شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، صداتون خیلی بد میاد.
من صدای من بد هست ولی صدای شما هم خیلی آهسته است.
آها، معذرت میخوام، قصد جسارت ندارم.
ابدا هیچ اشکالی نداشت. بفرمایید.
یک خیلی خوشحالم تونستم با تون ارتباط برقرار کنم. دقیقا من 4 ماه دارم تلاش میکنم، هم از تلویزیون هم از رادیو. این بعد از بعدان که امروز نامید نامید بودم. من احساس کنم فقط شما میتونید جواب سوالام بدید. درخت های پر هست.
نه خیلی نفر درفم این است که شما دفعه قبل امیدوار بودید نشد، این دفعه نامید نامید بودید شد. پس بنابراین از این بعد هر وقت ناامید شدید میشه. حالا بفرمایید چه خبر است عزیز.
البته من پدر مادرم اعتیاد داشتم به شیشه. بعد از طریق بهزیستی یه موضوع پیش اومد که رد صلاحیت شدم. ما سه تا خواهر بودیم. بعد خب شرط زندگی ما جوری شد که اونا رد صلاحیت شدن، ما یه مدت بهزیستی موندیم.
ببخش عزیز، از هر کدوم از شما سه تا چه سنی داشتید وقتی
من
رفتید؟
من متولد 1300.
نه نه اونو نمیخوام. نه، چه سنی بودید وقتی بهزیستی شما رو برد؟
من 12 سالم بود.
اون دوتا خواهر چی؟
اون خواهرم فرار کرد که چون از ما بزرگتر بود. اون خواهرم 6 سالش بود و اون یکی خواهرم بزرگتر بود، 2 سال از من بزرگتر بود. اون موقع 14-15 میشد، 2 سال نیم از من بزرگتر بود. فرار کرد که بتونه ما رو از بهزیستی بیاره بیرون.
یه دختر
بعد همه تلاشش رو کرد، هرچی برزه خانواده رو زد کسی پذیرا نبود که حضانت ما رو به عهده بگیره و اینا. خب تموم شد و یه دوست داشت دختر خانوادهش تلاش کردن تو دستن حضانت ما رو به عهده بگیرن. بعد از
ببخش عزیز
کلی مشقت و اینا دیگه خود من اومدم بیرون از بهزیستی و یه مدت رفتم خارج از ایران زندگی کردم. اونجا میشنوید صدا ما ببخشید.
آره فقط یه ذره باید قطع است. به من بگو هر ستا با هم از زیر پوشش بهزیستی آمدید بیرون و یه نفر که گرفت هر سه شما رو اومدن هزای داخت. تو چه سنی بودید خود شما اون موقع که از بهزیستی بیرون آمدید؟
من دقیقاً یعنی یه 5 ماه 4 ماه اونجا بودم.
بسیار
خوب.
اون خانواده اون خانواده‌ای که شما رو بردن به چه دلیل این کار کردن؟ فامیل بودن، دوست بودن، چی بودن؟
جانم متوجه نشدم.
اون خانواده‌ای که شما رو بردن به دلیل فامیلی بود، دوستی بود یا فقط کسی مردمان خیری بودن که این کار کردن؟
نه فقط به دلیل اینکه دخترشون دوست با خواهرم بود. اون موقع هم کلاسی خواهرم بود دخترشون.
بسیار خوب.
من آدم های خیری هم میشه گفت هستن تا حدودی، ولی خب من از یه خب میدونم الان کس صدای من نمیشنوه، ولی من ازشون خیلی ناراحتم چون که خواهرام از من گرفتن. جوری شد که خواهرم منو ترد کرد، همه منو ترد کردن، من خیلی تنها شدم.
چرا؟ چه جوری خواهرای شما رو از شما گرفتن عزیز؟
یه پسر داشتم، بعد اون خواهر منو اوائل میخواست، بعد میگفت من از این خواهرت خوشم نمیاد. تا گذشت و بعد یکم که بزرگتر شدم اومدم ایران، یک تلاش کردیم با هم.
نه من نفهمیدم عزیزم. نه صبر کن، شما تو خونه این خانواده چه مدتی بودی؟
اصلا پذیرای من نبودن آی دکتر، میگفتن از قیافت خوشمون نمیاد.
نه متوجهم. پس شما به اون خونه نرفتید، دو تا خواهرها رفتن؟
من رفتم 20 روز موندم، دیدم همش دارن بهم توهین میکنن، نتونستم باهات نیاوردم.
خب شما در سن 13 سالگی وقتی نتونستی طاقت نیاوردی چی کار کردی؟
من یه دوست داشتم اون موقع خارج از ایران، ارمنستان، اونجا یعنی رستوران داشت، گفت که خب من صدام خیلی خوب بود، گفت که بیا اونجا بخون برامون و اینا، ما بهت مکان میدیم، برات ویز اقامت میگیریم و اینا. گفتم خب باشه، رفتم موندم یه دو سه سالی، بعد دوباره میومدم میرفتم. بعد که اومدم سال دقیقا 91 اونجا درس میخوندم، هم کار میکردم هم درس میخوندم ارمنستان. بعد رشته تحصیلیم ادامه دادم، اومدم اینجا دانشگاه زرغون آوردم معماری. بعد اینکه اومدم اینجا و اینکه ادامه تحصیل دادم، دیدم اصلا خواهران پذیرا نیستن. تا اینا گذشت که انقدر خواهرام از من دور شدن که گاهی وقتا خواهر کوچیکم من خاله صدا میکنه یا دلم میگیره. خواهرام توی خواستگاریش منو نبرده، خب منو یعنی آدم حساب نکرده که توی خواستگاریش من باشم، با اینکه اون خانواده رو پدر مادر خودش جا زده، یعنی هنوز چیزی نگفته. با اینکه خب حالا این یه زناعتیه منه و من یه تصمیم گرفتم تو زندگیم که از شیراز برم و واقعا توش موندم دکتر، نمیدونم چی کار.
شما چرا فکر میکنید با رفتن یه جای دیگه دنیا عوض میشه یا خودتونی کسی دیگه میشید عزیز؟
نه دکتر من فکر نمیکنم.
خب پس بنابراین برای چی میخواید از شیراز؟ شما الان چند سالتونه؟
چون که هیچ کس من اینجا آدم حساب نمیکنه.
حالا صبر کنید، اول شما چند سالتون؟
من 21 سالمه، 8 10 1370.
حالا فکر میکنید اگر رفتید اصفهان یا رفتید مشهد شما رو آدم حساب میکنن؟ چه فرقی میکنه؟ من همه مردم شیراز شما رو میشناسن.
آخه دوستا من راستش یه چند وقتی بود، من دروغ نمیگم اصلا، بعد اینکه با یه پسر دوست شدم، آخه من رو مود اینجور چیزا نیستم، میگم که به خاطر شرایط زندگیم همیشه ترس و لرز از همه چی دارم، همیشه از همه چی میترسم، از به همه چی بدبینم. با یه پسر دوست شدم، خب دوستیمون توی چارچوب قواعد بود، من خیلی مواظب خودمم، خیلی حواسم به خودمه. بعد توی چارچوب بود، تا این مدت اخیر میگفت به خاطر من نرو تهران، بمون شیراز، تو که میخوای بری اینجا بمون پیشرفت کن. گفتم بحث پیشرفت من نیست، بحث اینه که خواهرم به من احترام نذاشت، بحث اینه که خب هیچ کس اینجا خواستار من نیست آقای هلاکویی، هیچ کس اینجا منو نمیخواد. یعنی وقتی که میگم میرم، همه با میل و رغبت میخوان که برم.
حالا دو تا سوال، اولا مردم شیراز من فکر نمیکنم 4 نفر یا 8 نفره. دوم اگر من این 3-4 نفر آدمای دوربر جمع کنم، بگم چرا براتون مهم نیست که این خانم بمونه یا بره یا هر چیزی، پاسخه این که با هم حرف بزنن چیه؟ آخه تو چه میکنی که مردم تو رو یا دوستات یا حتی خواهرات تو رو نمیخوان؟ بس هر
من دوستان میخوانم. اون پسره هرچی بهش میگم اگه منو میخوای با خانوادت حرف بزن، بعد میزنه منو، فوش زشت به من میده، بی ادبی به من میکنه، بعد میگه که من نمیتونم به این زودی این کارا رو بکنم، یک ماه باش دوستم. من خب میگم منم خب نمیخوام دوست باشم باهات، اونا منو میخوان، من میترسم از یه رابطه.
آخه از زمین حرفات نصب کن عزیز، خب یعنی چی؟ الان تو با یه پسر یه ماه دوست شدی، بهش میگه که من نمیخوام با تو دوست بشم، اونم دوست شدی، بعد دوست لازم نیستم با تو بشم، ولی بیا ازدواج کنیم با هم. حالا اونو ولش کن، من میخوام ببینم اگر به این آدم
مثلا برام خیلی مهمه.
من نمیگم برای تو مهم نیست، ولی اصلا مهم نیست تو این سن و سالی نوع رابطه و ازدواج. به من بگو اگر من از دوستات بپرسم یا از خواهرات بپرسم چرا نمیخواید با او رابطه داشته باشی، من چی میگم؟ اشکال تو رو اونا چی میگن؟
خواهرم میگه که به خدا من جلف نمیگردم، نه موامو رنگ میکنم، نه زیاد آرایش میکنم، فقط دوست دارم آزاد باشم، دوست دارم کس بهم گیر نده، دوست دارم عصبیم نکنن. همه رو اعصابم رو بهم میگه به خاطر ظاهرت.
خب تو اگر بد لباس میوشی بد آرایش بکنی تو اون مملکت در خطری حتی
به خدا. نه اگه اینجور بود دوست من سال هاست دارم تنها زندگی میکنم، اینجور نیست. من خیلی از نظر اون فقط معصوم و پاک بودن تو چادر مغمه.
خب حالا کاری ندارم از نظر اونا، حالا اگر این آدم ها این گونه هستن که مهم نیست با تو دوست باشن نباشن.
من اینجوری
هم ولی اگر تو بری یه شهر دیگه که مردم با تو مردمی در کار نیست. از من میرم توی شهر هیچ کس منو نمیشناسه، هیچ کس به من اهمیت نمیده. خب معلومه منم به کسی که اومده تو شهرمونه اصلا میرم چی اومده عزیز. تا این یه نگاهی که داری که یا همه تو رو میخوان یا نمیخوان که اون که معنایی نداره عزیز.
خب دکتر چه این همه دارم این پسر چقدر من اذیت میکنه.
خب با یه پسر یه ما دوست شدی بهش میگی بیا خواستگاری، خب نمیخواد.
خب خودش گفت خودش حرفش زد، من چیزی نگفتم.
خودش گفت برای که به تو نزدیک بشه.
خب من نخواستم، من که بهش گفتم زندگی اینجوره، شرایطم اینجوره، من نمیتونم واقعا. دکتر من واقعا مثلا با کسی ارتباط برقرار نکردم، میدونید احساس میکنم شاید نیاز دارم به یه ریلیشنشیپ کردن، نیاز دارم به یک کانکت بشم، اما نمیتونم تنم و همینجوری در اختیار این آدم ها این دور زمان
من بذارم. که گفتم تنت رو در اختیار بذار برابه
اونا اینجوری میخواد، همه پسرها اینجور میخواد.
خیلی خوب، همه پسرها اینجور میخواد، همه دخترها چیکار میکنن عزیز تو؟
همه دخترها میذارن دیگه.
بسیار خوب، صبر کن صبر کن، اگه بخوای همجوری حرف بزن. اگر همه دخترها میذارن همه پسرها باشون رابطه داشت باشن تو همین کار بود. اگر همه اینجوریه آخه عزیز، اینم شد حرف. تو برای خود یه دنیای میسازی، همینجوری هم برای خود تحریش کنی. تمام مردم بچه های اون شهر 13 14 15 ساله دارن با همه میورنور میخوابن، این وضعیت اونجاست.
به خدا خیلی جبه شیراز خراب.
من راجب خیلی شیم نه شلوغش با من نکن عزیزم. به من تو داری راجب همه حرف میزنی. آیا هستن از 100 تا دختر 10 تاشون این کارو نمیکنن؟
آره اینا قبول
دارن. خب تو به جز اون 10 تا.
من نمیگم مریم مقدسه.
من که راجب تقدس تو، من که اصلا باور ندارم این حرفای تو رو. تو در 13 سالگی رفتی ارمنستان 3 سال اونجا برای
کار. من لب مشروب نزدم، من اونجا چندین سال زندگیم قلیون نکشیدم. چون که همیشه دیدم این چیزا زندگیمونو نابود کرد. دیدم بین بی‌احتیاطی ها زندگیمونو نابود کرد. چرا باید الان دروغ به شما بگم؟ شما که میتونید راه حل پیش من بذارید.
من کی گفتم تو دروغ میگی عزیز؟ من دارم میگم تو
باور نداری.
به چی؟ به اینکه تو 3 سال رفتی ارمنستان با هیچ کسی هیچ کاری نداشتی؟
آره.
اوکی. اونجا رفتی؟
به خدا دروغ نمیگم.
آخه چجوری؟ آخه تو اولا چجوری از کشور خارج شدی؟
من میگم که بابام که اعتیاد داشت.
نه من کاری ندارم، از در پاسپورت ورود به یک کشور همجوری راحت
دارم. میگم که اومدم توی محضر رضایت دادن، بعد من رفتم پاسپورتمو گرفتم.
تو دختر 15 ساله رفتی ارمنستان با کی زندگی کردی؟
من اونجا همون کسی که برام اوکی که من صدام خیلی خوب بود، اون کسی که یعنی میخواست کمک یه جوری بکنه پیش خانومش و یعنی زن و بچه دار بود، کسی که اون رستوران رو داشت و اینا، اونجا پیش اونا زندگی میکردم تو هاراپاراچ.
اوکی، چطور شد اومدی؟ چرا تصمیم گرفتی برگردی عزیز؟
من دیگه یه مدت مسخرم میکردم، مشروب میریختم رو مشروب نمیخوردم، خیلی اذیتم میکردن که اهل هیچ چیزی نیستم، مسخرم میکردن دیگه، دیدم زیاد زبش.
حال تویی که همه مسخرت میکنن برای که نجیبی و پاکی و نمیذاری هیچ کس بهت نزدیک بشه، چرا میری لباسی میپوشی که خودت میگی دیگران فکر کنن جلف و بده؟ خب اونم نه
دکتر، به خدا فقط خواهرم اینا اینجور فکر
کنن. خب پس چه اهمیت
داره؟ سلوارم سر
خیلی خوب
توش جان انقدر گشاده.
خیلی خوب، پس اگر همینه که خب چه اهمیتی داره؟ حالا خواهرات میخوان جو، حالا خواهرای تو چرا انقدر دیوونن که تویی که نجیبی رو میگن نجیب نیستی؟
نه
خب پس با
حالا
من بپرسم در باید خواهرت که نمیدونم چیه با این حرفایی که تو میزنی. روی خط باش عزیز، بذار ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه دیم. شنگ و رجمن با ما باش.
آرش روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
ماجیکتل، ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
دوباره وقتتون بخیر.
بذار بلندتر صحبت کن. پرسشید از من چی عزیز؟
من راه حل میخوام الان.
راجبه چه موضوعی؟
کمک میخوام، یکی همفکری با هم بکنه. الان صدام خوبه؟
صدا خوبه عزیز.
بعد من الان واقعا میخوام یکی بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس نیست بهم بگه چی کار کنم. هیچ کس. من الان یعنی به حدی رسیده اعصابم که 2 ماه تو ابن سینا بستری بودم. اگه میگید این دختری که اینقدر دم از نجابت میزنه، چه مستقل زندگی میکنه، پول از کجا آورده؟ من همش وام گرفتم آی دکتر، که میگید من باور ندارم، هنوز دارم قسط میدم ماه تا ماه. تو داروخونه کار میکنم، مشاور پوستم، دوره دیدم. بعد دروغم بهتون نمیگم، هرچی بهتون گفتم راست، هرچی بوده راست گفتم که بتونید یه راه حل بذارید پیش خودم. یک، این پسر رو دوست دارم ولی پسر فوش زش میده بهم، دست بزن داره.
خب ممکنه من بگی نه به من بگو چه چیزه این پسر رو دوست داری؟
اولش خیلی خوب بود، خیلی مبادی آداب.
من کاری ندارم به اینکه اولش، من کی گفتم اولش خوش دوستش داشت، الان برای چی دوستش داری؟
راستش خب معرفتش در کنار این چیزایی که میگم،
معرفت به درد نمیخوره. آدمی که کسی رو میزنه معرفتش کجاست؟ آدمی که حرف زش میزنه معرفتش کجاست؟ مثلا این فرصه
بعد همش به من میگه تو بی کس و کاید و بی خونه و بی بوده ای.
بنابراین این همچی آدمی بعد معرفته که من ای با ایرادی که تقصیر کسی نیست و به روخش بکشم.
من با یه خانواده آشنا شدم، بعد خیلی خانواده خوبی هست، خیلی وقت باشون آشنام، یه خانومی بهش میگم خاله، بعد خیلی وقت وقتا بهم میگه فوش به اون میده، میگه تو اینجوری.
من همه کاری به اون ندارم، ما داریم راجبه این آقا حرف میزنیم، راجبه تو که این آدم به چه مناسبت و چه تحفه‌ای که تو میخوایش و دوستش داری، چیزی نداره این آدم.
خب باید دکتر من چی کار کنم؟ هر کس ساعت زندگی من میفهمه در میره،
دارم در بره. کی گفته من تو این دنیا حتما باید یه کسی تو زندگیمون باشه؟
خب دوستو منم یه دخترم، نیاز دارم، گاهی وقتا واقعا کم میارم. من دو ماه تو بیمارستان ابن سینا به خاطر حافظ معذرت میخوام، به خاطر اعصابم بستری بودم.
به خاطر اعصابت بستری بودی یعنی چی؟ گفتن چه بیماری
بود؟ یعنی دیگه کشش ندارم، یعنی واقعا دیگه رو شب و روزم شده گرگه، با قرص آلپرازولام 5 تا 10 تا شب میخوابم، هیچی نمزموم میشم، نه خودکشی میکنم، نمیمیرم اصلا، زندگیم رو عوض. دوست دارم یه اتفاق خاصی تو زندگی میفته بیفته، میگم اگه برم برام بهتره، از اون طرف میترسم توی شهر درندش خراب بشم، بد بشم، دختر الان خوبی که هستم شاید اون موقع بد بشم. الان نمیدونم چی کار کنم، گیجم، کلافم، سردرگمم، با خودم چندم. الان 4 صبح نه که امشب، من همیشه 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح دقیقا میخوابم، ساعت 9-10 پا میشم میرم سر کار، تا دوباره همین تا 12 شب.
خب من
نمیدونم این ترم از لحاظ مالی نتونستم مرخصی گرفت.
خب من نمیدونم سال تو در چه زمینه ای عزیز،
گاجب رفتنم یک
نه رفتن چون فرقی نمیکنه جایی دیگه بری، چون در شیراز همه نه تو رو میشناسن نه همه راجع به تو نظر خوب یا بدی دارن.
نه آخه نگاه کنید، من نه که باشون کانکت بودم، توی دانشگاهمون 2-3 تا خواستگار خیلی خوب، موقعیت های خوب یعنی داشتم برای زندگی کردن، بعد تو موقعیت زندگی منو فهم، من براشون شهر دادم، گفتم من اینه شرایط زندگی، من دروغ نمیگم، اینه اصلا در رفتن یا خانواده هاشون.
خب منم اینو میدون عزیز من، تو از در جامعه زندگی میکنی که وقتی که یه دختری برگشت گفت یک، من پدر و مادرم معتاد بودن، دو من در 12 سالگی با 2 تا خواهرم دادم ما رو به بهزیستی، سه بعدا رفتیم یه خانواده ای اونا منو نخواستن، 4 من در 13 سالگی رفتم ارمنستان، 3-4 سال اونجا بودم، خوانندگی کردم خوب و نجیب و پاک زندگی کردم، برگشتم بودم، 5 آمدم اینجا یه ما بیمارستان خوابیدم. خب حالا لطفاً من رو به عنوان یه دختر ایدئال ببری تو باش ازدواج کنید، چرا عزیز؟
من اینا رو که همهشو نگفتم، من راجع به خانواده‌ام و راجع به خارج
من اصلا کاری ندارم، به اون اصلا اینا رو نگفته باشی یا گفته باشی، کسی نمیاد بخواد با یه همچین دختری ازدواج کنه عزیز، برای که تو چرا نمیخوای واقعیت بفهمی به همجرد با تو بدون.
خب چرا من نباید جز با اونا باشم که خانواده دار؟
من چرا ژاپنی چینی ولد نیستم؟ برای که ژاپنی چین متولد نشدم. و چرا ژاپنی چینی فارسی ولد نیست؟ برای که در ایران متولد نشدم. اینا واقعیت های زندگی باید پذیرفته. به همین جهت که اون حرفو قبلا بزنم، ولی خب تو مثل همیشه بازی داری، گفتم ما هیچ احتیاج نداریم یک کس باشه، تو چاره ای نداری جز اینکه رو پای خودت بیستی، از خودت مواظبت و مراقبت. همه خسته شدی که شدی، همه خسته اندازه، تمام آدما کار میکنن خسته میشن، حتی قش میکنن میخوابن. حرف نشد که من
خواب خواب هم نمیبره، فکر خوابم که میبره همش مامانم میاد جلو چشم، بابام میاد جلو، میگم یعنی الان گرسنن، یعنی الان یه کجان چی کار میکنن، همش میان جلو چشم، تصویرهای بد زندگیم به خدا میاد جلو چشمم، به دیوونه شدم، نمیدونم برم، نمیدونم بمونم، نمیدونم با این پسر چی کار کنم، اصلا واقعا نمیفهمم، یکی میگه برو، یکی میگه بمون، یکی میگه نکن، یکی میگه بکن، به خدا از فکر وعده غذایی من شده یه وعده، یعنی صبحونه نهارشو همش یه وعده.
عزیز من، تو میخوای حرفی بشنوی یا میخوای برای خود استدلال بکنی؟ من قرار نیست مردم درباره هر کسی بری پرش بگی با این ازدواج بکنم یا نکنم، یه میگن بکنید میگن نه، خونه بخرم یا نخرم، دیدیم ما که نمیدیم از مردم نظر بخوایم، مردم هر وقت معلوم شد متخصصن، وقتی دکتر قلب تو به تو حرفی زد قبول کن، ولی مردم که آدم راجبه قلبش ازشون سوال نمیکنه، و علاوه تکلیف تو در هر موردی مشخصه، تو چند دفعه بعد از این حرفا فرقی هم که نکرد، مسئله رفتن تو به یه شهر دیگه مشکلی رو حل نمیکنه. دوم، تو باید بری یا یه مهارت یاد بگیری، یه حرفه و کار یاد بگیری، از اون طریق پول در بیاری، یا هم اکنون که احتیاج هست بری یه جایی کار بکنی، یه کار ساده باش زندگی کن. با توجه به شن
داروخونه مشاور پوستم،
بسیار عالی، بنابر این هفته 30-40 ساعت اگر کار بکنی حداقل این قسمت زندگیت رو میپوشونی. دوم، یه شبکه از دوستای دختر که با اونا خوب و مهربونی پیدا کن، اگرم یه آقای پیدا شد که اگر پیدا شد، نمیگم حتما پیدا میشه، که رابطه
آقای دکتر، آقای دکتر ببخشید، من با دخترها دوست شدم خیلی بدن، دوست نمیشم، همه کاری میکنن، خب نمیخوام با کسی دوست
شم. بنابراین هر روزی که من تصمیم گرفتم که در یک شهری بگم همه بدند و نمیخوام باشون دوست بشم، هیچ چاره،
آخه دوست شدم یا ازم دزدی کردن،
من که حرفی ندارم، خیلی خوب عزیز من، همه اینقدر بدن قبول، بنابراین دست از دوستی مردم بردار، به دنبال
خب همه کار
بسیار رو. پس بنابراین تو در شرایطی که هیچ کاری نمیشه کرد، همون کاری که نباید بکنی را نکردی، باری کرد، ولی بی خودی حرف نزن، آخه همینجوری که تو نمیتونی همه مردم دنیا رو متهم کنی که بدن،
شاید آدمایی که به تور من خوردن
خب الان تور
از اون درصد بد بودم، من نگفتم همه خودم بد عالم،
عزیز من بی خودی بازی در نیار، این حرفای همینجوری سرهم نکن، به تور تو خوردن یعنی چی؟ تو از این بعد تور تو جمع کن، با آدما وقتی آشنا شو و دوست بشو که فکر کنی خوبه،
پس
هم
میگید من دوباره نمیگم، دوام میکنی؟
خوشحالم از اون بابا،
الان حرفم رو تکرار بکنم، قشن میگی تو نمیدم
حالا بس بنابراین بذار من به تو بگم، تو یه دکونی باز کردی، تو همه کارهایی که فکر کنی خوبه و میتونی بکنی رو بکن، همه کارهایی که فکر میکنی بده و نمیخوای بکنی رو نکن، احتیاج به راهنمایی صبر کن، احتیاج به راهنمایی هیچ کس هم نداری، تو هر کاری فکر کنی خوبه انجام بده، بده انجام نده، گوش به حرف نه من بده نه هیچ کس دیگه، سر تو بنداز با این کار خودت بکن. چی میگی؟
این پسر به من میگه من دوست دارم، به بعد میگه اگه بری، اگه من یه بلای سر تو میارم، یه بلایی هم سر خودم میارم، بعد یه بارم با ماشینش اومد تو در خونم.
بر اساس حرفایی که تو میزنی، تو با یک بیمار کامل روانی روبرو هست. اگر این چنین، حالا تو چرا اون لغت عجیب و غریب بیمعنی رو میزنی که دوستش دارم و تو میخوای باش باشی، اونم بعد از یک ماه؟
آگه تو من تاوال با هیچ کس، اولین کسی بوده من اینقدر باش راحت بودم، خیلی گریه کردم.
اگر راحتی برو همچنان کتک بخور دیگه، من نمیرسم در کتک خوردن راحتی هست با هیچ کس،
نه بگم تو که
نه، من راجبه اولش چه کار دارم عزیزم، یه کسی
الان میدیم من احساس میکنم کی شدم،
نه.
من تمام برنامه های شما رو پا به پا نگاه میکنم، خانومی بود همه سوال داشت بهش میگفتی نه تو تا صبح دخترم سوال دارید، من نمیتونم جواب، من احساس کنم من اون شدم شما هم الان که این جواب به من
بدید. خب بنابراین تو که اینقدر خوب بردی قشنگ برو بگیر بخواب، وقتی خوابه که ساعت 4 بعد از نصف شب تو شیراز بگیر بخواب، فردا صبح هم پا میشی، امیدوارم حالت بهتر بشه. دختر باهوشی هستی، تنها چیزی که داری هوشه، هیچ چی دیگه بقیهش خراب شده، عقل و منطق و استدلال و اینا زدی به خلی و چلی، همه رو سر کار گذاشتی، یه مقدار سوال میکنی هیچ کس هم برات جواب نداره، بعدم خوبه دیگه، دوستم داری با همه کل کل کنی.
چه من خودم زدم به خلی
اینجوری بهتره دیگه، بلکه
زدم بزنم به تبل خلی و چلی.
آره دیگه، بزن بر تبل بیاری که آن هم لذتی داره. شیرازی هم هستی دیگه.
عالم من گذشت، من پیر شدم به خدا.
من نمی‌دونم 21 سالی اگر پیری عیبی هم نداره، به هر حال ما 70 سال هم یه فکری میکنیم برای خودمون. برو دختر قشنگ، برو بگیر بخواب، دختر خوبی هم باش.
من نفهمیدم بازم
معلومه نفهمیدی تو هم... نه بهت گفتم چون تو نمیخوای بفهمی، اشکالی هم نداره، همه کارهایی که فکر کنی خوبه رو برو انجام بده، همه کارهایی که فکر کنی بده.
من فکر میکنم اگر شیراز برم
معطل نکن سر... با من بازی ده، همین فردا صبح تیکت میخری میری، تموم شد.
خب نمیشه بخرم، دارم ماشین دارم،
بار آفرین، بریز همه رو آتیش بزن برو، تو که بازی در آوردی، چون هرکی به تو هرچی بگی
من با آتیش نمیزنم.
خیلی خب صبر کن، همه رو بفروش به قیمت خوب، بعد برو.
نمیفروشم، میدم هم نلخ ببر.
بسیار عالی، همه رو بار کن ببر یه جای دیگه، ببین چه در دختر خوبی هستی، و بی خودی هم از کسی نپرس، همه کارهای دنیا رو هم خودت بلدی بکنی. به هر حال موضوع
به خدا داشته، من خیلی خنگم، من
منم
باهوشم
در بعضی اوقات، هر وقت بخوای باهوش میشی، هر وقت هم بخوای خنگ میشی.
من معادلات افتادم به خدا چون نمیفهمیدمش.
حالا
من فکر نکنم به خدا ادا در میام،
من اصلا نمیگم ادا در میام، من اصلا نمیگم نه باهوشی، ولی بعضی از وقت خنگی خیلی خوب، بعد همه رو سر کار گذاشتی دیگه، از همه یه چیزی میپرسی.
اینو نگید، خنده قش میکنم.
خب بکن، منم امیدم اینه که اقلا قش کنی بگیری بخواب، میزه منم به کار زندگی مرسه.
خوابم نمیاد دکتر، من تا دوستا من 4 ماه درم تلاش میکنم با شما حرف بزن که به من بگید داری فیلم با در میاری.
آره دقیقا، ولی که تو میخواستی نظر منو بدونی، منم نظرم به تو گفتم.
آخه تفسیر دکتر دیگه به من میگن تو خست پهلوانی هستی که خسته شدی.
بسیار خوب، ببین چقدر آدم های فهمیده پیدا میشن و در مورد پهلوانی
تو سن نهزت فهمندی بهم.
بسیار نظر ایشون درسته، برای که ایشون آدم آگاه و دانایی هستند و عقیده شون هم همیشه درسته.
من ورزش کنم، ورزش هم شروع کردم از همون وقت بهم گفت.
بسیار ایشون توصیه،
نه
خیلی خوب، نه ایشون هم توصیه که به تو کردن بهترین توصیه است برای یه آدمی مثل تو که ورزش کنی، هم بتونی ترشح قدرت مغزی و بقیه هورمونات رو تغییر بدی، همه هم مشغول بشی و ضمناً هم از این حرفا نزنی، بنابراین توصیه ایشون رو بشنو. نه تنهایی فعلا این مدتی تنها باش، برو ورزش بکن، قوی و نیرومند بشو، پهلوان پنبه.
از حرفای دکترا میزنید.
خب آره دیگه، به هر حال برو، منم رسیدم به پیام‌ها، ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم هم خیلی،
خدا نگهدار عزیز. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
نیشن تقدیم میکنند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در ایروین میدو امفی‌تئاتر اورنج کانتی 26 سپتامبر 2015، با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمیشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیت به فروشگاه‌های معتبر ایرانی، تیکت ماستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر ایرواین میدو امفی‌تئاتر به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، متشکرم. بفرمایید.
من خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من یه سوال در مورد مادرم دارم. من مادرم 70 سالشون هست و پارکینسون دیزیز دارن. بعد ایشون دپرشن هم دارن به خاطر اینکه نمیتونستن داروهای آنتی دپرسان بگیرن، این دپرشن عمیق‌تر شده و جدیداً پنیک اتک هم پیدا کردن.
یعنی چی؟ از کجا مطمئنید پنیک اتک عزیز؟
والا من آمریکا هستم، ایشون ایرانن، برادرم پزشک، میبینتشون میگن که پنیک اتکه.
آیا رفتن بیمارستان به خاطر اون حال؟
نه.
خب پس باشه، پنیک اتک نیست، انگزایتی اتکه، چون اینا با هم فرق داره عزیز.
درسته.
خب حالا میفرمایید. خب
بعد میخواستم ببینم از اونجایی که منم پزشکم و چند سال من برنامه شما رو گوش دادم و یه مقدار دید روانکاوانه پیدا کردم، میخواستم ببینم کمکم کنید که من ایشون رو کاگنیتیو تراپی کنم. چجوری میتونم کمکشون کنم؟ ایشون حاضر نیستن با کسی صحبت کنن. انزا پرسونالیتی هم ایشون هیستریونیک بودن، جوان بودن و اهل انکار، همه مشکلات رو انکار میکردن، بسیار پرفکشنیست هستن و بروز نمیدن هیچی. همین الان من افکار منفیشون رو اصلا نمیدونم، ولی حد میزنم دو تا چیزی که حدس می‌زدم، یکی از مرگ می‌ترسن، حالا با دیتیلی که برای خودشون به وجود آوردن نمی‌دونم چیه، و یکم اینکه از دیسیبل شدن بیشتر می‌ترسن و در طول 4-5 سالی که پارکینسون دارن خیلی شدید پروگرس کرده بیماری. می‌خواستم ببینم که من چجوری می‌تونم بهشون کمک کنم.
به من بفرمایید که وقتی صداتون ایزار نمیدم چرا انعکاس داره، به من بفرمایید که با کی زندگی میکنن.
ببخشید متوجه نشدم.
گفتم با کی زندگی میکنن ایشون؟
با پدرم.
اون وقت پدر جون چند سالشونه؟
اوشونم حدودای 7 سال.
به من بفرمایید که مادر از نظر فیزیکی چند اندازه هنوز فعالیت و
میتونن کارهای کاملا شخصی رو به سختی انجام بدن، بعض وقتا نیاز به کمک هست، ولی کارهای خونه اینا که اصلا به هیچ وجه. من فکر میکنم که نمیدونم حالا پیشرفت بیماری چطوری بوده، چیز که من یه سالشون نیدم، ولی میگن تو یه سالی که من نبودم خیلی شدید شده و عزیزه حرکتی کمتر شدن.
خب به من بفرمایید که چه کسی بهشون کمک میکنه؟ به پدر و مادر تو خونه، یعنی اونجاست؟
چه پدرم یه خانومی هست میاد کمک میده، برادرم کارهای انظر پزشکی هستش و
مثلا حمام مادرتون رو کی انجام؟
حمام اون خانومی که کار میکنه خونم.
آیا اون خانم شبام میمونه یا میره؟
والا خیلی اصرار کردیم که بمونه دائم، ولی خب نمیتونه دائم بمونه، تقریبا 2 شب 10 هفته میمونه.
بله ببینید، ماجرا از راه دور شما خیلی کاری نمیتونید بکنید، برای اینکه مادر اولا یه نگاهی میکنه به همه خاطرات سخت و تلخ گذشته و بعدم واقعیت محدود کننده و بیماریش رو میبینه، بنابراین خوشحال کردنش فقط وقتی است که بشه آدم بیخبرش کنه و یا در محیطی بگذارتش که به دلیل تغییرات بیرونی وقت برای در خود فرو رفتن نداشته باشه، و الا در خود فرو رفتنشون همیشه غم و دردشون رو بیشتر میکنه. به همین جهت هست که اگر نتونید ایشون رو یه جوری درگیر فعالیت‌هایی بکنید در حدی که میتونن، که الان محدودیتی داره، که مقدار مشغول اون کارا بشن، حتی تماشای تلویزیون باشه. اگر علاقمند به اون کاراشون نکنید، ناچار فقط فکرای بد به سرشون میاد و به دنبال اون احساس بدتر. و بعدش هم پرسش من این است که شما که بیشتر و بهتر میدونید، واقعا قرصای ضد افسردگی رو بهشون نمیشه داد؟
از جوانی به این داروها، به SSRI مشابهاتش حساسیت داشتن، الان هم یه دونه سیفالوپران خوردن، خیلی اوضاعشون بد شد، حساسیت شدید پیدا کردن، دیگه تجربهشون ادامه ندن و نمیتونن دارن. حالا بوتروپیون رو قراره براشون شروع کنن، ولی اونم من خیلی امیدوار نیستم که بتونن تحمل کنن.
بله، فقط آخه مسئله این است که در این گونه موارد عزیز، جنگیدن با مثلا استرابه معمولا این تاثیر بد و منفی نه، یعنی داروهای آنتی انگزایتی خیلی خیلی برای همچین کسانی بهتر جواب میده. یعنی چون ببینید حالت کودکان رو پیدا میکنن، درست در کودکان وقتی شما افسردگی داری روز داروهای ضد استراب، وقتی استراب دارن داروهای ضد افسردگی بهتر کمک میکنه، برای که با ریشه برخورد میکنه. و ایشون با توجه به اون مطلبی که در
فرمودید که ضد افسردگی بهتر کمک
میکنه، برای شما یه بچه‌ای دارید مضطربه، داروی ضد افسردگی بیشتر بهش کمک کنه تا داروی ضد استراب، و بچه فرض کنین که افسردگی داره، روی ضد استراب بیشتر بهش کمک کنید تا داروی افسردگی. علت چم این است که با ریشه مسئله با جنگید. مادر شما مشکلش عزیز این است که بر اساس اون بحث دورایی ها، دورایی هشتم دورایی است که آدم یا باید برسه به مرحله ایگو اینتگریتی، یعنی یه نوع افتخار و سرفرازی از آنچه که بودم و هستم و کارهایی که کردم، یا برسه تو مرحله دیسپیر، یعنی یأس و حسرت و افسوس. اشکال کار یک کسی مانند مادر شما که بهره هوشیش باید بالا باشه، افتاده تو دیسپر. با آدمی که تو یأس و حسرت و افسوس، بزرگترین مشکلش مسئله مرگ، یعنی اون بیش از همه رنجش میده و به خاطر همونی که حتی گرفتارتر و بیمارتر میشه. به همین جهته که در بیماران افسرده برخی از وقت این دارو همینقدر که فکر رو از کار میندازه چون دیگه حالا فکرهای بدم دیگه نمیتونن به اون راحتی بکنن و یه مقدار حتی به نظر من شکاف سلولی به وجود میاره که بیخودی خبر از این ور به اون ور نرن از توش چیزی در بیارن کمک میکنه. داروی ضد استراب عملا برای این افراد بیشتر کار میکنه و حتی برخی از اوقات یه چیزای آرام بخشی که ایشون رو کل سیستم رو آروم کنه تو اون مسئله. ولی اینکه شما بخواید ایشون رو با موارد واقعی عقلی و منطقی به خوب بودن و زیبا بودن دنیا و آینده امیدوار کنید، ایشون جز یه مقدار تصورات تخیلات که شاید برخی از وقت به خاطر زندگی خوب شما یا ازدواج شما یا ازدواج نوشون یا دانشگاه رفتن نوشون خوشحالشون میکنه، چیز دیگه درکبات با خودشون خوشحالشون نمیکنه عزیز. یعنی ایشون فقط میتونن از شادی دیگران شاد بشن ولی خودشون در خودشون یه دنیای فرض کنین با یه خدمتکار با همسری، بعد خودشون یه ذره از نظر تحرک اونم اگر هیستریانیک بودن که دیگه هیچی از تحرک هم افتادن، در حقیقت یه کسی است که تمام موضوعش به زیبایی و پروازش بود، حالا نه زیبایی است نه پرواز. بنابراین با چی زندگی؟
حالا مثلا اینه که همه آدمای مسن که مثلا توی مرحله میرسن نمیتونن مثلا یه جوری به مرج یه جور بهتری نگاه کنن، یعنی همه همینجور واسه نگاه میکنن ایشون اینجوری.
نه خب آخه ببینید عزیز، دو تا نکته. مورد اول این است که هر کس که خوب زندگی کرده، این جمله رو امیدوارم کسی منفی نگیره، خوبم حاضره بمیره. اصلا آدمی که خوب زندگی کرده مسئله مرگ نداره، برای که اصلا مرگ رو تداوم زندگی میبینه. چون این نکته مهم در همین جاست، یعنی من وقتی خوب زندگی کردم که معمولا به مراحل قبل مرتبطه، من در بحث دورایی ها مطرحش میکنم که در مرحله فرض کنین هفتمش اون مرحله جنریتیویتیه، فرد به یک باره از خودش جدا میشه و حالا در مسیر خدمت و محبت به دیگران برمیاد و این تفکیک از این ماجرای مربوط به خودش، حتی خود دوستی باشه نه خودخواهی، سبب میشه که با مسئله مرگ جدال نشه. خب هر وقت آمد آمد، تا زمانی که هست من زندم. در حالی که روزی که ما در مرحله هفتم رشدمون به اونجایی میرسیم که بهش به نوعی میگن استگنیشن، یعنی من تو مرحله رکود و سکون قرار میگیرم و به جای اینکه رودخانه ای باشم که برم تبدیل به مرداب و گنداب میشم که به قول معروف از آسمان از خورشید بخارم میکنه و زمین منو به درون خودش میکشه و فقط از چیزی که از من میذاره جنبه بد و منفیه و تعفنیست که حالا زندگی ساکت و راکت من داشته، مسئله مرگ برای من موضوع اصلی و اساسی میشه. پس اول اینو داشته باشید که اگر خوب کسی زندگی نکنه بد هم میمیره، در حالی که
ببخشید من مرحله هفتگانه و اینکه خوب و بد یعنی چی رو نمیفهمم.
نه ببینید عزیز، ما تو مراحل رشد انسانی مثلا از نظر سایکوسوشال روانی اجتماعی که من تحت عنوان دورایی ها یا بحران ها دارم که هشت مرحله است، دورایی هفتم دورایی بین 45 تا 70 و دورایی هشتم 70 تا 100 سالگی. تو مرحله 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من تا چند اندازه هنوز خودمدار و خودمحورم، هنوز چقدر میخوام پولدار بشم، چقدر میخوام پیش برم، چقدر میخوام چنین و چنان بشم، به میزانی که اون حالو دارم من تو زندگی از پا در میام. در حالی که دورایی هفتم بین 45 تا 70 موضوع مهم اینه که من چگونه میتونم به دیگری کمک کنم، دست دیگری بگیرم. حالا که من به اینجای قله کوه رسیدم، درسته این دور بر میرم یه قله یه ذره بالاترم میرم، اما بقیه که پایین هستن رو بالا میکشم. چون روزی که فرد از این مرحله بیرون بیاد، یعنی از مرحله جلوه‌گری و نمایش و از مرحله خودخواهی و خواهش و بره به خود دوستی و به نوعی آرامش، مرحله آخرش دیگر دوستیه. چون وقتی این اتفاق میفته من دیگه از خودم خالی میشم، پس دیگه مردن منم مهم نیست. ببینید آدمی با مرگ مسئله داره که خوب زندگی نکرده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر میکنه هر چی میخواسته به دست نیاورده، آدمی با مرگ مسئله داره که فکر کنه طلبکار دنیاست پس برای چی بمیرم، آدمی که فکر میکنه طلبکار دنیا نیست بدهکار دنیا هست راحت و آسوده است. به همین جهت است که مطالعات نشون میده پدران و مادرانی که از مرگ نمیترسن بچه‌هاشون از زندگی نمیترسن، چون این دو تا با هم مرتبطن. وقتی که شما درباره مادر صحبت میکنید که به نظر من سنا در ایران یه 5 سال 10 سال با تو مراحل بیاد پایین، شما درباره بانویی با من صحبت میکنید که الان در مرحله است که اون افتخار و سرافرازی و سربلندی رو در حدی که باید داشته باشه نداره، به خاطر اینکه در مرحله قبلش احتمالاً وارد اون مرحله تولید و ایجاد نبوده. به همین دلیلی که ماجرای افسردگی است. حالا بیماری پارکینسون هم آمده سراغش که سیستم رو به یک باره به هم ریخته. و حالا شما اینجوری نگاه کنید که شما به یه مغز خشکی حالا باید یه نوع تراوت و تازگی بدید و اون مدت هاست که خودش رو جمع کرده و به خاطر این جمع و جور شدنش کار شما مشکله. آپشن دومی که شما یا گزینه دومی که در مقابلتونه فقط و مسئله باورها و اعتقاداته که بتونه ایشون رو نسبت به مرگ انقدر حساس و نگران نکنه. ولی اون دومیه. یعنی برای این من به دو صورت میتونم با واقعیت مرگ به هر حال برخورد کنم. یکی این که واقعا خوب زندگی کرده باشم که در اون باره مسئله ای نیست. حتی تعجب نکنید، برخی از اوقات اصلا برای فرد بودن و ماندن یه فرقی نمی کنه، چون فرضش برای اینه که یه زندگی خوب داره تکرار میشه و حتی یه باوری پیدا میکنه که از دو تا احتمال که خارج نیست، یا خبری نیست که آدم نمیفهمه نیست. شما که پزشکی راحت میرید کسی که بی هوش میکنه یا بی اس میکنه میره دیگه هیچی. اگر هم خبری باشه بر اساس اصل تکاملی که در جهان میشناسیم از اینجا باید بهتر باشه. خدای منتقم قهاری هم اون بالا نشسته، برای که اون دیگه خدا نیست، اون یه قاتله. پس بنابراین جایی هم برای نگران نیست که ما رو میبرن اونجا میسوزونن. اون ایده اصلا درستی نیست، یعنی اصلا با منتالیتی هم جای آدمی نمیخونه. دوست عزیزی هست که شعری داره که خدایا از قهرت نمیترسم چه که ارحم و رحیمینی و از دوزخت حراسی ندارم چه که همچه جایی نداری. یعنی راحت برو نمار کارید، بی خودی من از جهنم نترسون، منو میتونی به امید بهش بکشونی. و امروز هم مطالعات نشونه کنار راه پیش بردن آدم ها امید بهشته، نه ترس از جهنم. اونایی که بیشتر از جهنم میترسن بدکارترین بدکارانن در جهان. اونا رو همه رو میدونیم عزیز. عرض من این است که مادر جون رو شما میتونید، چون یه قسمت زندگیشو کاری نمیتونید که الان اگر ماجرای اعتقادات مذهبی دارن اون میتونه یه مقدار کمکشون کنه برای کم کردن اون فشار. برای اینکه شما بتونید مادر رو به زیبایی دنیا و به خوبی دنیا معتقد و باورمند کنید، من فکر نمی کنم از عهدتون بر بیاد. یعنی و بعضی از وقت هم اصلا این یه بازی مانور ذهنی است برای گیر انداختن دیگران و حتی ابراز خشمه. یعنی من از این طریق که میگم دنیا جای بدیه، در حقیقت به نوعی میخوام یه آدمی جرأت کنه بگه جای خوبی من حسابشو برسم. و شما تو آدمای بدبین و منفی اینو میبینید. تو آدم های بدبین و منفی برخی از اوقات شما رو به یه چالشی دعوت میکنن که به حساب خودشون میتونن شما رو بکوبن، چون فقط به اون کوبیدن و مرگ و نابودی فکر میکنن. و به همین جاست که خیلی از اوقات من در جایی بودم که وقتی متوجه شدم با یه همچه آدمی روبرو هستم کاملا تسلیم شدم و او هرچی مشت زده دیده نه به من میخوره و من نه دردم میاد و پاسخی بهش نمیدم ول کرده. ای بسا بعد از این مدت حتی مثبت هم شده. ماجرا ماجرای جدیست عزیز. ولی اینکه شما بتونید به عنوان دخترشون از راه دور برایشون کاری بکنید بسیار کمه. مشغولشون میتونید بکنید. گفتم حتی این مشغولیت چی میتونه باشه؟ شما در امریکا چی میبینید؟ خانما یا آقایون نظر مسن دور هم جمع میشن، مثلا میشینن رامی بازی میکنن یا مثلا فرض کنین که بریج بازی میکنن یا حتی یه بازی. برخی از وقت من این بازیهای افراد بزرگسالی که میبینم ما تمامون مثلا جهت و هدفی نداره، حتی امیدوارم یه عده‌ای به من نگن چون نمیفهمی اینا میگی، مثل داستان گلف میمونه. میدونی مهمش اینه که شما توی اون دارید چی کار میکنین و الا این همه راه رفتن برای زدن یه توپ یه ذره جای گفتگو داره. میدونم به من میگن چون نمیدونیم این حرفو میزنی، حقم دارن، ولی میخوام به شما بگم یک کارایی است که برخی از اوقات کار نیست، مسئولیت نیست، مشغولیته. و بنابراین مادر رو باید مشغول کنید عزیز. به همین جاست که بسیاریشون همینقدر که مثلا مادر بگیرن بشینن و حق اظهار نظر عقیدش بشن، مثلا این مقدار برنامه‌های رقص رو تو تلویزیون ببینن، حتی اینا رو مسخره کنن، این دختره چه لوسه یا فلانه، این بهشون یه احساس خوبی میده. ولی بدترین کار اینه که بیکار بشن و بدترین کار اینه که دوربرشون خبری نباشه.
فکر می‌کنم یکی دیگه از افکار منفیش اینه که عاقبت بسیار زمینگیر میشه که حتی دیگه نمیتونه کارهای شخصیش رو هم انجام
بده. خب بله، میدونید اصلا یکی از گرفتاری های ایران عزیز سابقه ای که هست از همینه. بعدم میدونید بدرفتاری دوربری ها دوگانگیشون، چون من کاملا سابقش دارم، یعنی آدمایی که بدن حرکت نمی کردن، بعد تمیز کردنشون، بعد زخم شدن بدنشون به خاطر عدم حرکت، بعد احساس خجالتی که می کردن، بعد هیچ آدمی هم که اصلا نمیتونه، نه اینکه بگم چرا نمیتونه، که با لبخند و خوشحالی مثلا یه چنین مواظبت و مراقبتی رو بکنه. و شما اون حاله که میبینید چی دیگه برای شما میمونه؟ و به همین جهت است که یه مقدار چیزا اجتناب ناپذیره. بذار راحتتون کنم، خیلی دنیا رو خوب درست نکردن، میدونی؟ خیلی همچین معلوم عقلی خیلی توش تو کار نبوده. و من خاطرم هست در ایران سر کلاس دانشگاه همین پرت و پرار گفتم، یکی از شاگردا برگشت من گفت که استاد اون دنیا که میری شما جواب خدا رو چه میدید؟ گفتم بالا من اگر دستم به خدای تو برسه چند تا سوال دارم که من از اون دارم که امیدوارم جواب برش داشته باشه. بالا خیلی خوب در نمیاد، آخر کار آدمو به کجا میرسونه عزیز؟
که دیگه منم دائم این سوالا رو دارم.
خب اون از دست شماست که به امان اومده، ولی به هر حال شما ببینید چه میگید. برای خوشحالم با تو صحبت کردم، حرفی برای گفتن نداشتم ولی فرصتی برای گفتگو بود.
مرسی آیدشو، خیلی
زحمت کشیدین. خیلی
من آیدشو یه چیزی میخواستم مدت ها بهتون بگم. من خوابام خیلی درست در بیاد، البته میدونم که شما هم چه اعتقادی ندارید، ولی یه شب خواب دیدم که شما میرید ایران. دوست داشتم اینو بهتون، میدونم اعتقاد ندارید
به من، به خواب اعتقاد ندارم، ولی به اینکه میرم ایران بسیار اعتقاد دارم و خوشحالم شما خوابش دیدید. انشالله یه روزی اگر همدیگر ایران دیدیم شما بیاد بگید من هم خانم دکتری هستم که خواب دیدم، بدن در حال منم بیماریمو به شما میگم چیه. شما
باید من ممکن اجازه هست یه سوال کوچیک دیگه بپرسم؟
بنابراین باید از تو خواهش کنم رو خط باشی، پیاموار بشنیم در خدمت. چنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
77 77 77 لاکی 7 پیام شایانی. سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایرواین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایرواین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ایرواینمیوزیکاکادمی.com.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
تلکام هاوس کم می کند. بله، کم می کند. تلکام هاوس خزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله، کم کنید.
تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جانم،
ببخشید سوالی دیگه من در مورد خودم، موقعی که انگلیسی حرف میزنم از نظر زبانی من کلا آموزش زبان خیلی قوی نبودم، خیلی طول کشید تا تونستم انگلیسی یاد بگیرم. اگر توفق بزنم یا اشتباه کنم یا قاطی بگم خیلی ناراحت میشم، چجور میتونم حساسیتمو کم کنم؟
خب آخه ببینید، اون هر یه بحث فوق العاده مهمی است که برمیگرده به ماجرای از یه طرف سلف استیم ما، از یه طرف این که درباره خودمون و دیگران یه قضاوت غیر عادی داریم. ببینید، مورد اول این است که من و شما میپذیریم به عنوان یه انسان ناقصیم، همه یه کارای من ناقص. مورد دوم، من در یه زمینه‌های آگاهی و اطلاعاتی دارم، در یه زمینه‌های دیگه ندارم. من همیشه چرا به مسخره میگم، روزی که یه آمریکایی منو مسخره میکنه که تلفظت غلطه، میگم ای راست میگی بگو قورباغه، فقط همین، ما دیگه بعدا با تو کاری نداریم. برای بلدی حافظ بخون یه شعر حافظ من بفهمم، همون بلایی که آقای میبودی سر من میارن که شعر بخون. حالا بنابراین دوم، سومی که برخی از ما استعداد زبان نداریم. حالا جالبش اینه که کسانی که استعداد زبان ندارن به دلیل اینکه هجاهای بی‌معنی رو هیچ وقت تو سیستمشون به راحتی نمیتونن جا بدن، یعنی یه موضوع باید معنی دار باشه مرتبط به چیزای دیگه و اصولا نظام عقلی و استدلالشون، در حالی که کسانی که راحت هجاهای بی‌معنی رو میتونن تکرار کنن زبان رو راحت تر یاد بگیرن. بعد از اون بسیاری از ما اینکه انگلیسی حرف بزنیم فقط نوع درست کاملشه که برای ما پذیرفته است. برخی از ما همینقدر که انگلیسی حرف بزنن یا انگلیسی بفهمن خودش برایشون یه شاهکار و یه نمایشه. از همه اینا گذشته، وقتی شما یه آدمی هستید که متخصصید و برتری خودتون رو حس می‌کنین، چه به عنوان معلم، چه به عنوان پزشک که تمام مدت یا با بیمار سر کار دارید یا با آدم کمدان، اینکه بعداً تو یه زمینه خودتون همون عیب و ایراد داشته باشید براتون مسئله است. از جانب دیگه به دلیل اینکه به دیگران شما نگاه میکنید به عنوان مبنایی برای ارزیابی خودتون، فرضتون بر اینه که الان که من این گونه حرف زدم از نظر اون آدم در حقیقت اشکالی داره و بنابراین اون یه تجنظری میکنه در ارزیابی من و در نمره‌ای که به من میداده یا میده، و این اون چیزیست که من شما رو میتونه گرفتار کنه. و ده ها مورد دیگه، تنها راهش این است که من دو چیز رو بدونم. یکی این که تا زمانی که من اشتباه نکنم تو این گونه موارد یاد نمیگیرم. همینجاست که اگر خانم آقای تشوردن اینجا 20 سال قبل اونی که میخواسته خوب حرف بزنه هنوز انگلیسی بلد نیست، اونی که همینجوری سرهم کرده انگلیسیش خوبه. و دوم این که من ادعا تو همه زمینه ها ندارم، در جهت زبانم تکلیفم روشنه، علاوه اگر یه امریکایی انگلیسی هر کسی واقعا توان اینو نداره که من خارجی رو بفهمه، اون کم عقلی اونه. بعد تازه اگر ارزیابی کنه که این آدم انگلیسیش یا هر چیزش ای با ایراد داره چهش اهمیت داره. ما یه مقداری نمیخوایم این رو بپذیریم. من اون توی فرض کنین کار رادیو همینقدر که به قسمت‌های فنی میرسه من یه دفعه میشم هیچی و به همجاست که میشینم و دخالتی هم نمی کنم از یه آدمی که میدونه، یا میگم برو با اون حرف بزن، هرچی اون گفت رو عملی کن. و بهشم بسیار خوشحالم و به شما یه خبری بدم. من اخیراً به دلایلی که وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، یه جایی میرم رولی رو بازی میکنم که اصلاً نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم. دیدم خیلی کیف داره و فهمیدم ما چقدر واقعا زندگی رو باختیم، در حالی که بسیاری از آدم ها اصلا تمام عمرشون با دو تا لغت دارن زندگی میکنن، نمیدونم نمیتونم. و چون گفتن نمیدونم نمیتونم و بلد بودن اینو به درستی بگن، همه دیگران کارشون رو انجام دادن، گرفتن نشستن. یعنی من الان اینو تازه یاد گرفتم، گفتم توی یه موردی فقط ازش استفاده میکنم، نمیخوام چون خیلی شخصی و خصوصیه خدمتتون عرض کنم، چه کیفی داره. یعنی همه رو به کار میندازم بدون خودم، نتیجه‌ام به بهترین صورت ممکن میگیرم، در حالی که قبلا نمیدونستم. اینی که یه ذره باید از این ایده در آمد که من همه دان و همه توانم و پذیرفت که اصلا من تو این زمینه مسئله دارم و اصلا مهم نیست که دیگران راجع من چه قضاوت و نظری دارن، چون تا زمانی که به اونجا نرسیم من شما گیر و گرفتاریم. مادام که به ارزیابی و قضاوت دیگران توجه دارم، همیشه عرض کردم ما روزی زندگی رو باختیم که به صورت چشم زندگی میکنیم، یعنی همه رو میبینیم غیر از خودمون رو، و اون وقت است که از پا در میره. و واقعا داستان خود چشم هم همینه دیگه، چشم همه رو میبینیم بدون اینکه خودشو ببینه، و ما هم داریم همه رو میبینیم بدون خودمون. و روزی که خودمون رو در دیگران جستجو میکنیم، آدم ها به دلایل بسیار درباره ما قضاوت های متفاوت دارن، و بعدم تازه ما داریم درباره اونا یه نظری میدیم که ای بسا اصلا اونا ندارن. شما نگاه کنید به تمام کسانی که اوایل میان امریکا، و خود شما این تجربه رو دارید، من خودم اینو چون یه دقتی کردم پیدا کردم، شما وقتی مثلا یه ماه اومدید امریکا، سه ماه اومدید اینجا امریکا، وقتی انگلیسی حرف می‌زنید همه وقتی میپرسن که چه مدت مونده یه ماه، اسمش همه تعجب میکنن که باریکلا، ولی وقت از 20 سال یا 30 سال که این حرفو بزنید تعجب میکنن که چرا انگلیسی بلد نیستید، در حالی که انگلیسیتون خیلی خیلی بهتر شده. علتش این هست که هم ما از خودمون انتظار نداریم، هم وقتی که خبر رو به گونه ای میدیم که مرتبط به دانش ما، بقیه دست از سر ما بر میدارن. و خیلی از اوقات شما وقتی به کسی برگردید مثلا معذرتی بخواید به خاطر اشکالی یا ایرادی که در صحبتتون بوده، شما میدین اونا تعجب میکنن که شما برای چی دارید معذرت میخواید و اصلا چه دلیلی برای این کار هست. و تازه در بسیاری از موارد، فرض کنید مردمان امریکا، روزی که شما اسمتون یه ذره غیر عادی باشه و یه لهجه خاصی داشته باشید، بیشتر شما رو در یه زمینه‌ای میپذیرن. یعنی شما بیاد بگید که من ایتالیاییم و بعداً راجب غذا نظر بدید یا درباره موسیقی، شما بیاد بگید من فرانسویم درباره مد حرف بزنید، همینقدر که لهجه شما غلیظ‌تر باشه برای مردم شما متخصص‌تر به نظر میرسید. به همین جد است که تو برخی از رشته ها اتفاقا یه مقدار خارجی بودن و لهجه داشتن امتیازه تا نداشتن، و به همین دلیلی که مردم یه زمانی شما رو با خودشون مقایسه میکنن و کمی و کاستی های من شما رو میتونن ببینن، یه زمانی شما رو یک کس دیگه میبینند و در نتیجه به خاطر آنچه که میبینند تعجب میکنن و یه امتیاز بیشتری به شما میدن. به همین جهت است که خودتون رو گرفتار موضوعی از این قبیل نکنید. بعدم نگاه کنید به زبان ما که درسته با زبان انگلیسی متفاوته، ولی بسیار متفاوته با برخی از زبانهای دیگر جهان وقتی میان انگلیسی حرف میزنن. و باز به همین دلیلی که بسیاری از دوستان ما وقتی به کلاس‌های انگلیسی میرن، بعد از این مدتی سرخورده میشن، برای که حرف این است که من میرم کلاس انگلیسی و دلم میخواد از معلم انگلیسی یاد بگیرم، نمیخوام مصر برم. این کسانی که از کشورهای چنین و چنان هستن یه جوری که حرف میزنن که برم من اصلا نمیفهمم، تازه من بیشتر گیج و گرفتار میکنه. و به همجاست که اگر همه ایرانی ها برن توی کلاس انگلیسی که همه ایرانی باشن، خیلی راحت تر و بهتر انگلیسی حرف میزنن، حتی اشتباهات مشترکشون میتونن حل کنن. ولی وقتی رفتن توی کنفرانس های به کلاس هایی که دیگران هستن مسئله دارن. موضوع خیلی خیلی به اصطلاح ذهنی است و سابجکتیوه و روزی که آدم از اول بپذیره که من آمدم برای اشتباه و الا اینجا نبودم راحت تره. این درست بس که من بهم بر بخوره ماشینم ببرم مکانیکی، شما وقتی میرم پلوی مکانیک ماشینم خرابه، ولی اگر من حساس باشم حتی برم اونجا مسئله است. شما نگاه کنید به بسیاری از آدم ها میان پلوی شما، شما میگید حالتون شده خوب الحمدلله همه چیز خوبه، خب شما میگید همه چیز خوبه ولی چی اینجایی. بعد جالب تر اینه که برخیشون یه ذره پرورتر هم میشن میگن شما چطورید و منتظر هستن که شما بگید یه جایی اشکال داره، حالا بیان به کمک شما و براتون حتی نسخه هم بنویسن، در حالی که بعد از اینکه باشون حرف زدید میبینید هیچیشون هم خوب نیست. من تو کار روان درمانی تراپی برخی از اوقات فرد با آنچنان قطعیت و قاطعیتی درباره خوبی حرف زده گفتم خب پس مثل اینکه میخواد جامون عوض کنیم شما بیاد اینور من مشکلاتم برای شما بگم، یا دوستانی که بیان با یه حساسیت میگن من فقط یک مشکل دارم، یا خوش به حال تو من که خودم 20 دارم. بنابراین واقعا اینا مسئله ذهنیت شماست و بهش هم اهمیت ندید. بعد آخر کارم بگید من همینم که هستم، take it or leave it، میخوای بپذیرش خواهی نپذیرش من همینم. چون رسیدن به مرحله acceptance، خودپذیری مرحله مهمه، نه خودخواهی، خودپذیری. این منم با همه عیب و ایرادام، ولی وقتی که فکر کنم عیب و ایرادامه پس خودم رو نمیپذیرم مسئله است. من قرار از خودم راضی باشم نه از خود راضی، این دوتا با هم متفاوتن. وقتی از خودم راضیم با وجود همه عیب و ایرادام مسئله هم برام نیست. من خیلی از اوقات ببینید شما فرض کنید به یه ایرانی میگید مثلا چرا لباس کوتاه نمیپوشی، یه عیبی رو خودش میذاره که شمایی که نزدیک بودید ندیدید، در حالی که شما برخی از اوقات مثلا در امریکا میبینید طرف یک جراحی کرده که از اینجا تا اونجای بدنشو بریدن و خطه اصلا به صورت عجیبی هم از خیلی راحت لخ پوشیده آمده، برای که اهمیتی نمیده، برای که فکر نمیکنه لباس رو پوشته برای دیگران و این بدن برای نمایش به دیگران. ما وقتی میایم بیرون حتی بعضی اون اگر در بزنه اول ما میریم کراواتون میزنیم که مثلا جواب مامور پست رو بدیم که مبادا ما رو بدون کراوات ببینه. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که مسئله نگاه ما به دیگرانه و از احترام و اهمیت ما به دیگران هم بر نمیاد، چون برخی از ما ایرانی‌ها فکر کنیم ما برای دیگران ارزش قائلیم میریم کراوات میزنیم، نه، ما از دیگران وحشت داریم میریم کراوات میزنیم و الا اگر نه میتونیم خودمون باشیم. یه مقدار خودتون باشید و بذارید بقیه هم هر جور دلشون میخواد راجع به شما فکر کنن، همونطوری که ما راجع به دیگران فکر کنیم براشون هم اهمیتی نداره. بعدم همیشه من عرض کردم اگر من عزیزم رو بنشونم و بگم نظر تو راجع به من بگو، مطمئنم بعد از 5 دقیقه بهش میگم بس دیگه، برای که حتی اونم خیلی به ما خبرهای خوش رو نمیده. بنابراین خودتون دنبال ارزیابی قضاوت نکنید، همین هم که هستم. چون روزی هم که اینجوری بکنید راحت و آسوده. من فرض کنید روی خط رادیو یا تلویزیون یا تو کنفرانس ها کلاس ها اگر یه موقع افتخار دیدنتون داشت باشم پایید که من راحت مثلا فرق میکنه، این منم، take it or leave it، بیشتر از اینم نیست. عرض کردم بارها و بارها دوستی توی یکی از این کروزا بود، دختر پسرش رو صدا کرد با یه حالی گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر. پسره من نگاه کرد گفت دکتر هلاکوییتون اینه، گفتم همینه، برو دنبال کاره. ولی چه فرقی میکنه که حالا این پسر منو چی ببینه یا نبینه؟ یا دختر خانم کوچولویی بود که وقتی پدرش برگشت بهش گفت، 9 سالش بود، برگشت بهش گفت که مامی، اون موقع من تو رادیوی دیگری که بودم، مامی 3 تا 5 به کی گوش میده، با یه حال هیجان گفت دکتر هلاکویی، دکتر هلاکویی. گفت این دکتر هلاکویی. من نگاه کرد گفت هیز نات. گفت چرا این رو گفت هیز نات؟ به من گفت آر یو دکتر هلاکویی؟ گفتم یسم. گفت یو آر نات. گفتم وای نات؟ گفت اولا گفت به من فارسی حرف بزن. گفتم مثلا شنوندگان عزیز ارجمند چون صدای من شنیدن، گفت یو آر نات. گفت که گفتم وای نات؟ گفت برای که هیز تال اند هنسم اند یو آر نات، اون هم قدش بلنده هم خوشگل تو هم نیست. گفتم حالا یو آر رایت. و باور کنین آخر شب بعد از 3-4 ساعت که اومد بره خونه، اومد جلو من استر گفت آر یو دکتر هلاکویی؟ گفتم یسم. گفت یو آر نات. و اونجا بود که هنوز کیف دنیا رو من کردم برای اون دخترک، که دیدم مثل که من رویاشو خراب کردم، اون تو رادیو فکر کرده که ام تال ان هنسم که ام نات. ولی اصلا مهم نیست عزیز، مهمش این است که مردم هرچی بخوان فکر کنن، نگران فکر مردم نباشید. بنابراین حرفتون رو بزنید، بعدم دید خوب نبود بگید خوب نبود، اگه راست میگه بیا فارسی حرف بزن، اگر زدن وقت بعد ما با هم خورده حسابی نداریم. برای خوش آشان با تون صحبت کرد.
بسایی رسان لطف کردید.
خواهی شما. تمام عبت. خواهی نام. خدا حافظ. شنگ و نجمن بعد از چند پیام. با ما باشیم.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه.
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داریم؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111 تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500 هزار دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
پزشکان گرامی، دعوت شده اید به دیدار جامعه پزشکان ساوس بی 10 سپتامبر. شما و همسرتان، شام و انترتینمنت، ورودی رایگان با ثبت نام اینترنتی. ساوس بی پرشین فیزیشن سوسایتی sbpps.com. گفتار در طبابت اینترنتی و روش نوین درمان پروستات با پشتیبانی PPIS. تلفن 310-207-0707 310-207-0707.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان به دلیل پرسش های در مورد کروز میرسونم که ما به بیش از 2500 یا 600 نفر از دوستان تا به حال جای خودشون رو رزرو کردن و ما از 22 گروه یا کتگوری که داشتیم به 6 رسیدیم و مایل هستم این نکته رو عرض کنم که در اعلان رادیو میاد که با 480 دلاره، ولی ما تمام اون لول های 480 که شامل بیش از 700 یا 800 نفر میشه، همین اونا فروش رفته و بنابراین اگر همون روز اول هم دوست میکردید تلفن میکردید، اگر فرض کنید در طبقه هشتم یا نهم یا دهم میبودید، قیمت ها 480 دلار بود، ولی وقتی الان طبقه دوازدهم داریم، از روز اول 510 دلار بوده. بنابراین کسی قیمت ها رو عوض نکرده. در ماه آگست که هرگز به سپتامبر نخواهد رسید، همه قیمت ها ثابتن. اینی که این تصور که ما قیمت عوض کنیم، ولی ما همچین قیمتی نداریم. اگرم بخواید آگهی رو عوض خواهیم کرد، ولی لطفاً بهانه نگیرید، با واقعیت هم روبرو بشید. اگر دوست شما اونجا 480 دلار داده، طبقه 8 یا طبقه 9، همون طبقه 12 که معمولا با طبقات بالاتر کمی قیمت ها افزایش پیدا میکنه نبود. همچنین همونطور که عرض کردم، اگر مایلید میتونید از طریق چک و نقد اون رو در حقیقت برای خودتون رزرو کنید. اگر هم قبلا کردیت کارت دادید و مایل هستید، البته ما کردیت کارت هایی رو که تا اول آگست بود رو دادیم، ولی احتمالاً از هفته آینده میتونیم اونو برگردونیم و اگه خواستید میتونید به طریق چک و یا نقد بپردازید، با این تفاوت که اگر تا 2000 دلار 50 دلار برای یک کابین نه نفر و اگر بیش از 2000 دلار اون مجموعه‌ای که شما پرداختید، میتونید 100 دلار اون رو کم کنید. بنابراین این شامل حال همه دوستانی میشه که در قدیم بودن، ولی دوستانی که از در مهاجرت بودن، همه اونها چون نخواستند و چند روزی فرصت بوده دیگه ازش گذشته. اگر هم از دوشنبه یا شنبه بعد بخواید، اون تصمیم دیگری میگیرید. به زودی ما برای شما نامه، ایمیلی یا پست خواهیم فرستاد که آنچه که با هم قرار گذاشتیم رو مطالعه کنید. اگر همه درسته امضا بفرمایید. ساعت شام، وقت کنسرت و وقت برنامه‌های من رو هم مشخص خواهید فرمود. ضمناً هر نوع کنسلیشنی، هر نوع کاهشی در هر چیزی کاملا از نظر ما قابل قبول هست و این کاهش و کنسلیشن را تا 31 اکتبر بدون هیچ هزینه‌ای دارید. اما افزایش ممکن نیست، به خاطر اینکه ما به ظرفیت هامون رسیدیم و بنابراین اگر یک اتاق دو نفره داشتید میخواید 3 یا 4 کنید، این کار اگر جا باشه با کمال میل، ولی بعید میدونم، ولی اگر بخواید از 4 نفر به 2 نفر و 3 نفر بیاید، بسیار بسیار هم خوشحال خواهیم شد. ضمناً مایل هستم این نکته رو عرض کنم که 26 تا سویت وجود داره که با ترکیبای مختلف هستند. برخی حتی میزان اون اسپیسی که دارن 2 یا 3 برابر بقیه کابین ها یا اتاق هاست، برای جمعیتی بیش از 4 نفر فراهم آمده، ولی قیمت ها بالاست. نتیجتاً اگر مایلید میتونید تلفن کنید و درباره سویت ها که تعدادش کلن در این مجموعه 26 تا هست بپرسید. ضمناً ما از هفته آینده اعلام خواهیم کرد که اگر مایلید اسپانسر این برنامه در اونجا باشید، جمعیت 3500 نفره در اونجا خواهند بود. اگر فکر میکنید برای شغل و کار شما میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه و مارکتینگ، میتونید به گونه های مختلفی در اونجا از داشتن دسک برای ارائه کالا و خدمات و نه فروش، فقط ارائه آنچه که میتونید انجام بدید، بنرهایی که اونجا هست، و یا اگر بخواید یه سخنرانی نیم ساعته رو در مورد آنچه که مورد نظرتونه در یکی از این سالن ها خواهید داشت. و ضمناً ما 100 یا 150 اناونسمنت رو به عنوان اسپانسرهای اون برنامه برای شما در نظر گرفتیم و اعلان خواهیم کرد. بنابراین هفته آینده پکیجی در این زمینه است که با توجه به آنچه که مورد نظر شماست انتخاب خواهید فرمود. به هر حال ما احتمالاً تا جمعه آینده بیشتر نمیتونیم این اوضاع را نگه داریم. احتمالاً اگر نه 100%، 90-95% آنچه که داشتیم فروش رفته. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً اقدام کنید. فردا هم میتونید به دفتر رادیو بعد از ساعت 9 به بعد تلفن کنید، برای چند ساعتی دوستان اینجا میتونن شما رو کمک کنن، و الان نام رو شما رو تلفن رو بگذارید، روز دوشنبه بعد باهاتون تماس خواهند گرفت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من سوالم راجع به یه رابطه‌ای دارم. من 7 ماه با یه آقای آشنا شدم که ایشون 33 سالشونه و من 25 سالمه. این آقا یعنی جفتمون قصد ازدواج داریم، ولی چیزی که هستش این آقا قبلا یک بار ازدواج کردن و 4 سال متأهل بودن.
میشه کمی بلندتر صحبت کنید عزیز؟ الان شما از کجا تلفن میکنید؟
من از کانادا ونکوور.
چه مدتیست که شما در کانادا هستید؟
من 8 ساله.
اون وقت تنها اومدید، با خانواده اومدید؟ چگونه؟
نه، با خانواده اومدم.
شما خانوادهتون شامل چه کسانی میشه؟
من هستم، پدرم هست، مادرم هست و یه خواهر بزرگتر دارم که ازدواج کرده.
ایشون چند سال از شما بزرگتره؟
5 سال.
بسیار خوب. و این آقا ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله، ایرانی هستن.
چه مدتیست ایشون کانادا هستن؟
ایشون 16-17 سال هست.
خب بعدم ایشون چه ازدواج کردن که جدا شدن با توجه به سنشون؟ در چه سنی ازدواج کردن؟
الان 3 سال جدا شدن و 4 سال ازدواج کرده بودن.
بنابراین حدود 26 سالگی ازدواج کردن، 4 سال تون ازدواج بودن، 3 سال جدا شده.
بله.
شما میدونید دلیل اول و اصلی جداییشون چیه؟
دلیل اصلی و اولیه که من راستش ازشون که پرسیدم، برگشتش گفتش که به خاطر اینکه خانومشون با از رابطه ای که با خانواده، یعنی دلش نمیخواسته با فامیل شوهرش رابطه داشته باشه، چون مادر اون خانومم حتی خودش با فامیل شوهرش مشکل داشته و اصلا همیشه مثلا هر جا که میرفتن که از طرف این آقا بوده، همیشه خانوم کامپلین میکرده و اعتراض میکرده و همیشه مثلا حتی اگه یه نفر مثلا یه کار اشتباهی میکرده، وقتی که میومدن خونه همیشه همه چی سر آقای شکست شده.
آیا شما این رو چک کردید که درست میگن یا نه؟
خب همین سوال من هستش که من آیا باید قبل از این که مثلا ازدواج کنم با ایشون یا حتی بیام خواستگاری، آیا من باید اینو با اون خانم قبلی صحبت بکنم؟ چون خودشون گفتن که اگه میخوای باهاش بری صحبت کنی، من اوکی ام که بری باهاش صحبت کنی.
نه، به نظر من اون کارا درسته عزیز. علت چم این است که شما زندگی خواهید داشت از جانب این آقا که ایشون با اون خانم داشته، فکر نکنین خیلی متفاوت. بعدم ببینید در این گونه موارد وقتی گفته میشه که اون همسر مسئله داشته، یه احتمال دیگه هم وجود داره یا یه مخروطی از اون که بس خانواده ایشون بسیار در زندگی دخالت میکردن و اون دختر حق داشته یا تا حدودی حق داشته این گونه باشه. حالا شما من بفرمایید شناختی که از این آقا پسر دارید، وابستگی و ارتباطش با خانوادهش چگونه است؟
راستش این آقا خودشون وقتی که بچه بودن، یعنی مادرشون اومدن از ایران بیرون وقتی که اینا 14-15 سالشون، دو تا برادر هستن، این پسر بزرگه هستش، برادر کوچیکترش ازدواج کرده، 3-4 سال ازدواج کرده و برادر کوچیکش عروسشون در واقع رابطه فوق‌العاده خوبی با خانواده این دارن، یعنی هیچ مشکلی من ندیدم توشون. و اینکه هر جفت برادرم خانوماشون از ایران آوردن کانادا.
نه صبر کنید، چطور شده ایشون در 14-15 سالگی با مادرشون اومده کانادا؟
با مادر و برادرشون.
نه، چرا پدر در کار نیستن؟
برای اینکه پدرشون تا اونجایی که من میدونم، پدرشون مادرشون در واقع بدون اینکه به پدرشون بگن، از خونه یه روز این دوتا رو ورداشتن با انگار جورایی که غیر قانونی بوده خودشون رو رسوندن به این بر. یه جورایی از دست پدر فرار کردن.
نصب کنید از این. خب اینجا یه ماجرای فوق العاده مهم است. اولا من نفهمیدم بالاخره ایشون دوتا برادر دارن یا یکی؟
یه برادر.
پس بنابراین دوتا. بنابراین مادر دوتا فرزندش رو برداشته و فرار کرده به کانادا از دست شوهرش.
بله.
خب شما معلومه که این موضوع قبل از اون ازدواج مهمه. ماجرای پدر ایشون چه؟ چون ای بسا پدر یه بیماری جدی روانی ارثی داره. شما گیری به من بگی راجب اون پدر و رابطه چی میدونی؟
من راست چیزی نمیدونم، تا حالا هم ازشون نپرسیدم. خودشون گفتن که هر موقعی که موقعش بشه واسه توضیح میدم و دلیلشون هم پرسیدم واسه چی، گفتش که واسه اینکه هنوز اونقدر اعتماد ندارم که بتونم این راز زندگیمو بگم، چون تو زندگی قبلی یکی از دلایلی که به من نگفت، گفتش تو زندگی قبلیم هر موقع که دعوا میشد و مسئله میشدش، تمام اینا ازش استفاده میشد و توی سر من خورده میشد که مثلا بابات اینجوری بوده، خانوادت اینجوری بودن و فلان و اینجوری.
بنابراین شما 100 برابر بیشتر از ایشون حق دارید که بدونید تا اینکه بعدن تو سرشون بزنید. عزیز من پدرم معتاد بوده، بگم اگر به تو بگم پدرم معتاد بوده بعد تو سر من میزنید، خب بزن. من بعدن تو به تو نمیگم به دلیل اینکه ای بگم بعدن اگر ما با هم ازدواج کردیم تو سر من میزنی. اینم شد استدلال؟ خب این که عمق خودخواهیه که من عیبمو پنهان میکنم، چون اگر تو عیب منو بدونی تو سرم میزنی. تو میخوای با یادم ازدواج کنی، تو ریسک میکنی همه زندگی تو. برای رازی در کار نیست. رازی که یه مادری دوتا بچه رو برش فرار کرده که هر دوست و آشنایی دور بر میدونه. چطور شده برای شما شده راز عزیز؟
نه گفتن که میگن، ولی در الان نمیگن تا به اون حد اعتماد برسن که بتونم بگم.
شما مثل بعضی از اینا یه شک، من وقتی به تو میگم که اعتماد برسم این 70 سال دیگه است. اینم شد حرف. 7 ماه شما با هم دوستی، شما نمیخواید تحتوی این ماجرا دارم. چرا از بقیه دوربری ها نمیپرسید موضوع چه؟ حدس شما چیه؟ چه اطلاعی داریم؟ هیچی؟ عزیز من شما این خیلی علامت بدیه که کسی بگه من میخواه با تو ازدواج کنم اما راز زندگیمو وقتی به تو میدم که به تو اعتماد کنم. این چه جور ارتباطیه؟ اونم به اعتماد به راز، رازی که همه میدونن، رازی که آشکاره، رازی که شما بخواید برید دنبالش خودتون میتونید تحتوشو در بیارید. ایشون این از شما پنهان میکنن چون به شما اعتماد هنوز ندارن. بعد شما درباره ازدواج قبلی که تقصیر خانواده بوده دارید، خب معلومه مسئله است، یا مادر بیماره یا پدر یا هر دو.
درسته.
خب بنابراین شما درباره همچین موضوعی به این مهمی اصلا زن ایشون رو فراموش کنید و حتما هم با اون دختر خانم صحبت کنید، برای که حداقل اون که راز رو میدونه. ایشون که به شما میگه برو با اون حرف بزن، خب شما از اون میپرسید؟ ایشون خودش به شما واقعیت رو نگه، بگه برو از اون بپرس، خب معلومه فکر میکنه یک با بلوفی که میزنه و سادگی که من الان در شما میبینم شما دنبال این کار نمیرید.
من راستش نمیخواستم برم با خانومشون صحبت کنم، یعنی مادرم راجع به این قضیه که ایشون یه بار ازدواج کردن میدونن و من راستش مامانم هم اتفاقا گفتن که من جاد باشم میرم صحبت میکنم، ولی راستش من خودم دلم نمیخواست برم حرف بزنم، چون که یعنی نمیدونم حالا فکر من درسته یا نه، فکر کردم که به خاطر اینکه خب شاید اون چیزایی که اون خانوم از زندگیش میخواسته با اون خواستهایی که من از زندگیم دارم فرق بکنه و شاید اون از روی بدجنسیش بیاد یه حرفیو بزنه.
واقعا شما حالتون خوبه؟ شما واقعا حالتون خوبه؟ شما وقتی رفتید با او حرف زدید عقلتون و منطقتون و علمتون و دقتتون رو میرزه تو خیابون رو میرید؟ شما میرید با یه آدم اولا حرف میزنید، بر اساس حرفایی که میزنه یه اطلاعاتی به دست میارید، عقل و واقعیت و منطق رو به کار میبرید، میبینید کدوم درسته کدوم غلطه، برای اصلا ایشون همینجوری دروغ قطار کنه بگه. خب بگه چرا شما فکر کنید بعدن با نظر اون میخواید عمل کنید؟ ولی اگر رفتید اونجا برگشت به شما اسناد و مدارکی نشون داد که من سر مادرش اینجوری بودم، منو کتک زد، برو پرونده رو تو پلیس ببین چی؟
درسته.
اگر برگشت و گفت که پدرش بیمار اسکیزوفرنی بوده الانم تو تیمارستان فلان خوابیده چی؟ عزیز من بعد شما بگید من اینا رو نمیخوام بدونم چون ممکنه غلط بگم. معلومه من به شما میگم عزیز، هر وقت شما برید سراغ هر زن و مردی که از هم جداشن حتما یه مقدار مطالب و دروغ میگه، یه مقدار موضوع ها رو هم به صورت مورد نظرش تغییر میده، ولی همچنان به شما سر نخی میده عزیز. بعدم یه آدمی اومده یه راز مهم زندگیشو پنهان کرده، یه کس دیگه این راز رو میدونه، شما باید حتما اینا رو بدونید، برای اینکه موضوع جدی عزیز. شما من بگید از تو هزار تا خانواده ایرانی چند تا از این هزار تا یه مرتبه بدونی که مردی بدون دست بچه‌هاشو میگیره میره یه کشور دیگه؟ خب یه چیز غیر عادیه، درسته؟
خب
وقتی کسی زندگیش غیر عادیه، وظیفه من و شما تحقیق کردن حتی تا مرز دقت و حتی وسواس، نه از یه منبع، نه از اون خانم. تازه منم گفتم ماجرای اون خانم اصلا منتفی زلان برای من، منم ماجرای پدرشون مطرحه، ولی بدتر از ماجرای پدرش ایشون است که بعد از 7 ماه آشنایی به شما که شما در ارتباط با هم جدی هستید به شما برمیگرده میگه من هنوز به تو اعتماد ندارم.
الان نگفتن دکتر هلاکویی، الان نگفتن، من همون اولا که به من گفتن که بعدشون پرسیدم که پدرت کجاست، گفتن که ایرانن و گفتم که خب چجوری شما اومدید اینجا، من توی حرفاشون فهمیدم که مادرشون اینجوری آوردتشون بیرون، ولی همون اولا که من ازشون پرسیدم که چرا مثلا مادرت ازشون جدا شده و چرا مثلا پدرت باهاتون نیومده، گفتش که من به موقعش واسه توضیح میدم که چی شده.
من ببینید باز دو مرتبه شما واقعا حالتون باز خوبه عزیز من؟ من یه ظرف آب رو گذاشتم تو اجاق، شما میگید جوش اومد، میگم نه. بعد وقتی جوش اومد و دق و دوغ کرد، یکی میگه خانم جوش اومد، میگه نه اون گفته بود جوش نیومده. خب اون مال اون زمان بود، یه کسی هفته اول 15 روز اول به شما میگه بعدم بهت میگم، 7 ماه گذشته به شما نگفته، پس معناش اینه که هنوز به تو اعتماد ندارم. چرا شما میگید خودتون رو گول بزنید عزیز؟
آخه اصلا به نظر شما من ازش خودم سوال بپرسم؟
نه
هر موقع خودش خواست بگه.
شما واقعا حالتون خوب نیست، 100% شما باید زودتر از این میدونستی. چرسه الان حرف این است که مرد من همه واقعیت رو میخوام و حالا شما میتونید تحقیق کنید، مگر اینکه شما کسی هستید که این آقا رو میخواید هرچی هست افتادید رو بازی و لجبازی، میخواید با این آدم ازدواج کنید، میخواید نفس همه رو بگیرید، دهن همه رو ببندید، برای که شما در عزیز من شما در حقیقت میگید گوشامو گرفتم که نشنوم، دهن همه رو بستم که حرف نزنم. اسم این ازدواجیست مبتنی بر آشنایی و شناخت. خب حتما قرفه عزیز. من اصلا نمیگم ایشون هیچ عیبی را داره. ای بسا پسر فوق العاده خوبی است. ماجرای پدر و مادرم اصلا یه اتفاقه. ای بسا اصلا مهم نیست. ای بسا پدر یه آدم سیاسی بوده با یه باورهایی، مادر تو اون شرایط احساس وحشت کرده بچه‌اشو برده. شاید هم حتی دلایل خوبی داره. من به هیچ وجه نه ایشون رو نه پدر رو نه مادر رو متهم نمی‌کنم، ولی یه خبری اونجا بوده عزیز. و ضمناً وقتی اینو بس که کسی به عنوان راز میدونه، معلومه یه خبر بدیه. و الا شما درباره هوش و درباره اینکه جایزه نوبل کسی برده که پنهانش نمی‌کنید، بگید یه رازی است که بعداً هر وقت به تو اعتماد کردم میگم. معلومه یه بار بد و منفی داره. و بعدم از اون تاریخ گذشته، ایشون بعد از یک ماه که به شما توجهی کرد و علاقه پیدا کرد و یه آدمی مثل شما که من دارم از سادگی همینجوری دارم خودم رو در و دیوار میزنم دید، ایشون به شما اطمینان نکنه، اعتماد نکنه. به کی میخواد اعتماد کنه؟ بعدم اعتماد چی؟ اعتماد واقعیت و حقیقتی که آشکاره و شما خودتون دلتون بخواد. شما من اطلاعات میدهید، من ظرف یه روز به شما همه جوابا رو میدادم، همچی کار مشکلی نیست. بعد از هفت ماه به شما نگه، بعد شما هنوز ایستادید میگید من به او بگم، او باید به شما میگفت. عزیز، روزی که من به شما گفتم یه موضوع مهمی است به تو نمیگم تا وقتش، اگر هنوز نگفتم همچنان معناش این است که وقتش نرسیده، معناش این نیست که شما بخواید یا نخواید. و بعد شما رو همه چیز عزیز دارید پرده میکشید و میپوشید. حالا اگر مطلب دیگری دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، یا نه خداحافظی کنم، هر جور میل شماست.
نه سوال دارم، مرسی.
روی خط باشید عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
نامی جدید، دوستی تازه، در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آل تیم با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303. 310-910-3303. americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878. 1-800-639-5878.
با
درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد دکتر هلاکویی. سوال بعدیم اینه که پس اینی که فرمودی که من حتما اولا که قضیه پدرشون باید روشن بشه و دومی که من حتما باید با اون خانمی که قبلا باشون ازدواج کردن حتما ازشون یعنی باشون صحبت کنم و ببینم دلیل چی بوده.
وارد جزئیات مسائلی که بعدن اذیتتون میکنه نشی تا. یعنی ببینید مثلا فرض کنی ایشون گفت رابطه جنسیمون خوب نبود، ولش کنین، نه اینکه بگید حالا جزئیات چو بگو چی شد، چون وقت بعدن اذیتتون میکنه. ولی کلیات مسئله رو میشه فهمید و به نظر من عزیز یه منبع فوق العاده مهمی است، برای که به عرض من توجه کرده باشید گفتم زندگی که اون خانم با اون آقا داشتن احتمالاً تو زندگی شما 80-90 درصدش تکرار میشه از جانب اون آقا. بنابراین اگر برگشت گفت تا ظهر میخوابید و سر کار نمیرفت، چون باید بدون اینو خواهید داشت، یعنی فکر نکنید که یه چیز دیگری خواهد بود. بنابراین من بتونم برم زندگی خودم رو 5 سال آینده 3 سال آینده ببینم، خب میخوام برم ببینم چی میشه دیگه، چه منبعی از این بهتر. به من میگید ایشون حتما یه چیزایی رو دروغ میگه، حتما عوض میکنه، حتما، ولی سر نخا رو میده عزیز، یه اطلاعاتی به شما میده. مثلا فرض کنین الان مشکلی که شما اینجا داشتید، دوست شما میگه مشکل این بود که این خانم با خانواده من مسئله داشت، شما یه دفعه متوجه میشید که ای بسا یه مقداری هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده درسته، چون این خانم با شوهرش مسئله داشته، با اون خانواده داشته و بعدم به یه چنین وضعیتی بچه‌هاشو برداشته و فرار کرده. بنابراین رابطه این مادر با بچه‌ها غیر عادیه، برای که بچه‌ها در شرایط غیر عادی بودن، حتی اگر زنی است که هیچ تقصیر و گناهی نداره، بلکه قربانی یه مرد مثلا گرفتار و بیماره. بعد یه پرسش مطرح میشه، این بیمار و گرفتار رو چرا انتخاب کرده و بعدن چطور هیچ راه حل دیگری پیدا نکرده جز این؟ و بعدم یه مادری که بچه‌هاشو به دندون میگیره برای که نجاتشون بده، معلومه یه نوعی از ارتباطات غیر عادی داره با بچه‌هاش که مانند بقیه نیست. خیلی تفاوت.
خب اینه که این بقیه نیست خوبه یا بده؟
عزیز من مهمش این است که کدامشه. ببینید تو شما چرا اینقدر میخواید تصمیم بگیرید و به جای اینکه دلایل رو نگاه کنید و تصمیم بگیرید، اول تصمیم میگیرید و دنبال دلایل میرید. اشتباه بزرگی تو زندگیتون میکنید. موضوعی مهم عزیز، آدم اول با یه دقتی، با یه بی‌طرفی همه اسناد، مدارک، اطلاعات جمع میکنه و تصمیم میگیره این خونه رو بخره یا نخره. نه اینکه اول میگه خونه رو میخرم، خرابم بود فرو هم ریخت نصف اینم میارزه. خب آخه این کار درست نیست تو زندگی، اونم ازدواج. حالا پولتون برباد میره. شما تا حالا 10 تا علامت به من نشون دادید که شما دارید یه جوری به من میگید من میخوام با این ازدواج کنم، خب بدم شد و این خطرناکه عزیز. بنابراین شما از درک و کشف واقعیت و حقیقت که تو این گونه موارد آسیبی نمیبینی.
درست. درسته.
خب بنابراین اطلاعاتو به دست بیارید. ببینید چه خبره. روزی که من برمیگردم به شما میگم زندگی اینا غیر عادی بوده. و معمولا زندگی غیر عادی اونم به صورتی که این گونه است قبلنش که خراب بوده. اصلا تردید وجود نداره که این بچه ها تو خونه بزرگ شدن که جنگ تمام عیاری بین پدر و مادر و یا مشکلات و مسائل فراوانی وجود داشته. این اولین آسیب حتمی. دوم وقتی شما دوتا بچه رو میگیرید، چرا اون اصطلاح به کار بردم، از سر مادریتون که کار درستیست برای که بچه هاتون نمیرن، اونا رو به دندون میگیرید، خودتون رو میرسونید به یک کشور دیگه، معلومه بچه ها آسیب میبینن، معلومه روابط و شرایط غیر عادیه. یه چنین مادری چه کار درستی کرده باشه مادر غیرعادیه، چه کار غلطی کرده باشه غیرعادیه. بعدم شما یه دفعه میبینید که اون دختر خانم بر اساس حرف این آقا مشکلش با خانواده یا مثلا مادر این آقا بوده. خب ما همه پرچمای قرمز بالاست و شما دلتون میخواد با یه جمله که خودش گفته هر وقت اعتماد کردم به تو میگم همه رو خاموش کنی. یعنی شما بارون باریده، برف آمده، صداش میاد، نودون به صدا در اومده، یکی میگه نه بارون نیست، فکر میکنی. خب شما بگید اه خب مرسی، بس نیست. شما خیلی سادگی دارید نشون میدید عزیز. توی انتخاب همسر ما باید دنبال واقعیت باشیم، توی این کار دقت کنیم، حتی وسواس به خرج بدیم، حتی یه مقدار بدبین باشیم و منفی، برای که خاطر مصبش درسته. من اگر بخوام فرض کنید که یه لیوان به شیشه آب بخرم مسئله ندارم، ولی اگر خواستم که از این پولا ندارم یه جواهر 500 هزار دلاری 2 میلیونی بخرم که تا چهار جا نشون ندم مطمئن نشم میارزه که نمیخرم عزیز.
درست.
این فقط به قضاوت تنها که نمیشه قناعت کرد. بعدم ایشون رفته توی ازدواج و در اومده در 26 سالگی، 3-4 سال تو اون ازدواج بوده، حالا آمده. خب به همین جهت هست که ای بسا از اون ازدواجم به خوبی آموخته باشه، ولی اگر به اونجا آویخته چی؟ و اگر مسائلی هست چی؟ گفتم همیشه من عرض کردم یه فرصت خوب و طلایی دست میده وقتی آدمی با کسی رابطه بلند مدت داشته یا ازدواج کرده، چون آدم میتونه بفهمه حداقل با چه نوع زندگی روبرو خواهد شد، برای که آدما تداوم میبخشن به زندگیشون. 90-80 درصد آنچه که تو زندگی یه آدمیست در 30 سالگیش در یه ارتباط مخصوصا که به دیگری مرتبطه، در 40 سالگی هم 80-90 درصدش همون عزیز. بنابراین شما میتونید ببینید که چه خبری. یه زمانی میرید با اون دختر خانم آشنا میشید، میبینید یک کسیست که همجوری حرفایی میزنه، سرهم میکنه و بنابراین تمام اعتبارشو با حرفش که به شما میزنه از دست میده. بعد البته یه سوال اونجا مطرحه، این مرد چرا اومدی همچین زنی رو انتخاب کرد؟ خود اینم پس یه دقتی رو نداشته، خودش مسئله است. جز ما روبرون شید بیدی آدمی است که مقدار حرفایی میزنه که اصلا به خوبی و بدیش کاری نداره، به نظر میاد چیزیست که میشه تحقیق کرد درباره موضوعی مختلف و متفاوت. بعدم مخصوصا وقتی یه کسی علاوه بر این ازدواج که قرار شد موضوعش شما نباشه، راجبه پدرش مسئله است. او در حقیقت ماجرای پدرش مثل که به شما بگه دستم رو یا پام رو یا انگشتام رو به تو نشون نمیدم، چون به اعتماد نداره. نه، احتمال داره خبری باشه. امید من این هست که هیچ خبری نباشه، یا آدمی باشه، نه خانوادهش، نه پدرش، نه مادرش غیرعادی بودن، ولی غیرعادی بد یا منفی نبودن، یا تأثیر بد و منفی رو ایشون نگذاشته. اون وقت شما با خاطر آسوده میتونید به راحتی اونا رو پشت سر بگذاریم، ولی اگر نه نه.
میونه کلامتون ببخشید، یه چیزی که هستش، ایشون مثلا میرن ایران، میرن پدرشون رو ببینن، پدرشون هم انگار ازدواج کردن و یه بچه هم دارن حتی، ولی مثلا هر سالی که میرن ایران دیدن پدرشون میرن.
خب ازش چه نتیجه میخواید بگید؟
والا نتیجه نمیاد، میخواستم ببینم این به نظر شما خب
هیچ رو نشون نمیده. یه مرد 33 ساله که در حالی که مثلا 12-13 سالش بوده یا 15 سالش بوده مادرشون رو برداشته آورده، حالا میره پدرش رو میمیره، پدر کشتگی که با هم نداره، برای شما نمیدونید بینشون چه میگذره، نوع رابطه چه هست. شما که هیچ وقت گفتگو شد پای تلفن با پدرش ندیدی؟ دیدی؟
نه.
خلو. حالا به من بگید شما درباره رابطه این پسر با مادرش و برادرش چه میدانید؟ خوب یا بد؟
رابطه‌ای که من میدونم، میدونم رابطه خیلی خوبی با هم دیگه دارن و چیزی که خودشون گفتن، گفتن مامان ما به خاطر اینکه مثلا به خاطر ما خیلی سختی کشیده و اینا، دوتا برادر اکسترا ریسپکت واسه برای مادرشون دارن و اینکه مادر چی میگم، مادرشونم یه علاقه یه جو... یعنی به خاطر اینکه انقدر مثلا اینا رو تیک کر کرد و اینا، یه وابستگی و علاقه دیگه، یه جور دیگه به اینا علاقه.
عزیز من آخه به خدا خیلی تو دختر سالی، من جوری ما تو مبهوت موندم. تو مال کدوم جزیره ای؟ یه کسی برگرده بگه اولا ما یه ریسپکت خاصی داریم. مفهوم ریسپکت در زبان فارسی برخی از وقت یعنی هرچی اون بگه. وقتی من برمیگرم میگم پسران من باید احترام به پدر را نگه دارن، یعنی هر وقت من مزخرفم گفتم بگن چشم. این مفهوم احترام است که احترام پدر واجب است. معناش این نیست که اگر پدرشون حرف نامناسبی زد بیستن، بحث کنن، قبول نکنن، مخالفت کنن، معنی ریسپکت اینه؟ نه. وقتی دوم بعد برگردی این حرفی که من به شما زدم، چون این مادر به خاطر این بچه ها رنج کشیده، یه احساس ویژه ای نسبت به اونا داره، از جمله مالکیه، از جمله این که همسر اول او هست، شما دومی. شما چه میدونید عزیز؟ برای که هر دوی اینا این حرفا بسیار بوداره. بعد شما یه لغتی به کار بردید که اگر با من آشنا باشید فاجعه است و اون لغت وابستگیست. وابستگی یعنی ضد عشق. وابستگی یعنی روزی که پسری و دختری به پدر و مادرش وابسته هستن، هرگز عاشق نمیشن، هرگز کسی رو دوست ندارن. من همین کنفرانسی که دارم در شمال کالیفرنیا چی هست؟ از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی یک شنبه آینده. من باید بند ناف روانی رو ببرم تو اونجا. تو کار هیپنوتیزم حرف این است که به پدر و مادر، بچه و آدم بزرگ میگه ما اگر از شما جدا نشیم ما میمیریم، ما باید بریم تا بتونیم زندگی کنیم و عشق را بیافرینیم. آدم وابسته به پدر و مادر هرگز عاشق نمیشه، برای که در 8 سالگی از نظر ارتباط انسانی مونده. بنابراین اگر شما درباره مهر مادری و فرزندی محبت به این حرف میزنی بسیار عالیه، ولی اگر راجع به وابستگی داری صحبت میکنی باید بدونی زن اولش اون هست در جایگاه زنش، نه مادرش، و شما دومید و این مشکلی است که اون دختر خانم های بسا داشته. تو این حرفا
میشه بپرسم که چجوری باید بفهمم که این وابستگی یا مهر و محبت مادری؟
بنابراین شما یه دونه متر میبرید میکنی تو گوشش، در میاری پیداست. عزیز من، من اگر برگشتم گفتم از کجا بفهمم که طرف سرطان داره یا نداره، جواهرش $10 میارزه یا $10,000، از کجا بفهمم؟ شما چرا این دفعه اکسپرت از آب میخوایی در بیایی؟ آخه وقتی که شما این اطلاعات رو برای اندازه‌گیری یا ارزیابی نداری چطور میخواید انتخاب کنی؟ خب باید بیشتر بدونید عزیز. یعنی اینا مطالب روشنیست. من توی این سیدیا بارها به شکل و فرمای مختلف آوردم که مسئله مسیر رشد از 8 مرحله میگذره. کلاس 5مش که مال 8 سالگیست وابستگیست. هر آدمی که وابسته است به پدر و مادر هرگز عاشق هیچ کس نمیشه. با یه آدمی در وابستگی ازدواج میکنه، بعد از 6 ماه وابستگی تبدیل میشه به دشمنی، به جای دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی و جنگ آغاز میشه. این همون داستانی است که این همه شما تو زندگی ها میبینید، پسر و دختر با هم ازدواج میکنن، بعد جنگ با خانواده همسر شروع میشه به شکل و فرمای مختلف. به همجاست که ما یه ماجرایی داریم به اسم مادر شوهر، یه ماجرای دیگه‌ای داریم به اسم خار شوهر، یه ماجرایی داریم به اسم مادر زن. اینا چرا تو فرهنگ ما هست عزیز؟ به خاطری که اینا با خودش یه باری داره در یه جامعه وابسته. و وقتی که بارها و بارها عرض کردم دوتا بدبختی، دوتا گرفتاری جامعه ایران و مردم ایران دارن، یکی وابستگیست و یکی مهرطلبی، خب همینجا گیر ماست. و شما درست آمدی سر اون چیزی که من میگم آدم ها به خاطرش کشته میشن، شما میخواید بگید نه این موجب کشتگی نیست. به همین جهت بود که عرض کردم اگر لغتی رو که دارید به کار میبرید، چه احترام اولتون و چه وابستگی دوم، در مفهومی است که من میفهمم این دوتا علامت بسیار بسیار بدی است که شما تازه این رو به عنوان علامت خوب آوردید. و به همین جهت که عزیز کم میدونی، لطفاً سیدی چرا ازدواج چرا طلاق منو یا 5 باید نباید بشنوید. ونکوور هستید، من 19 هم اونجا هستم، البته فکر نمی کنم عنوان کنفرانسامون نمیدونم چیه، میتونید برید تو وبسایت چک کنید.
نه عنوان کنفرانساتون متاسفانه نمیخوره به این قضیه. من پارسال که تشریف آوردید اومدم کنفرانساتون.
خب ببینید
چیزی همین پنج باید و نبایدم گرفتم و دارم روش
دادمش. حالا بعد از اینا کار میکنید، پس هم بیاد بابت پولی که دارید برای کنفرانس پولتون پس بگید، هم سی دی رو بیارید پولشو پس بگید، چون هیچ فرقی نکرده، فایده ای هم نداره دیگه. من همیشه میدونستم کارای من بی فایده است، ولی نه اینقدر. عزیز، صلاح تو و صلاح اون آقا پسره که واقع بینانه با هم بشینید، صمیمانه صادقانه حرف بزنید، خاطرتون آسوده باشه، رازی در کار نیست، مطلبی پیچیده نیست، موضوع رو برای خودتون روشن کنید در روشنایی کامل با چشم باز و داشتن میزان برای اندازه‌گیری انتخاب کنید. بلا پشیمون میشید، شما آسیب میبینید، ایشون اگر یه دفعه دیگه آسیب ببینه به هم میریزه. کودکی خوبی نداشته، امیدوارم بزرگسالی خوبی داشته. صلاح ایشون هم این است که صمیمانه صادقانه واقعیاتو بگه. من حتی تو اون سیدیا میگم وقتی با یه کسی دوست میشید 10% خوبیای خودتونو کم کنی، 10% عیباتونو ببرید بالا، که اون به بدترین سناریوی شما آشنا بشه، که بدون شما کی هستید. مبادا درست عکسش عمل کن. ایشون اصلا به شما گفته من اعتماد به تو نمی کنم که راز بگم. نمیگم روز اول، روز اول میتونست هفته اول ماه اول بگه، ولی من اونا رو هم تو سیدی آوردم. شما که بعدا نمیتونید رازی که آدم ممکنه به خاطر اون بخواد با کسی ازدواج کنه یا نکنه نگیره. من برگردم میگم یه رازی تو زندگی من، هر وقت اعتماد کردم به تو میگم، بنده 3 زن داشتم، 7 بچه دارم، حالا چی؟ بعد بگم راز بود، من قبلا زندان بودم، من معتاد بودم، من عزیز من. شما که نمیتونید با راز زندگی کنید. موضوع ازدواج موضوع اینه که من نیکد، من اوریانم، همه چیز رو تو راجع به من میدونی. صمیمیت یعنی من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد از اینکه حرف زدم میفهمم چقدر اشتباه کردم. این مفهوم صمیمیته. صمیمیت اینه که من به تو اعتماد ندارم. خب این که درست عکسشه عزیز، درست عکسشه. چرا کشورها دارن جاسوسی میکنن؟ برای که چیزی که پنهان هست رو میخوان بفهمن. چرا؟ برای که ما هم دشمنن. چرا؟